داستان هشتم، بخش سوم.
وقتی شام تمام شد و مهمانها رفتند، کاورین به اتاق خود آمد و روی نیم تخت افتاد. میخواست درباره راه بیاندیشد، اما چند لحظه بعد تانیا وارد شد و گفت:
بیا آندریوشا، میتوانی مقاله های پدرم را بخوانی. مقاله هایش عالی است، خیلی خوب چیز مینویسد.
یگور سیمیون پیچ دنبال تانیا وارد شد و با تبسمی زورکی گفت:
واقعا عالی است، برفش گوش نده، خواهش میکنم. اگر هم میخوایی بخوانی، آنها رو موقع خواب بخوان، خواب‌آور خوبی است.
تانیا با اطمینان هرچه تمامتر گفت:
آندریوشا، مقاله ها رو بخوان و پدرم رو مجبور کن که بیشتر چیز بنویسد. او میتواند رساله جامعی درباره باغداری تدوین کند.
یگور سیمیونویچ خندید، سرخ شد، تمام جمله هایی را که نویسنده های شرمگین از خود در می آوردند با لکنت بر زبان راند و آخر سر تسلیم شد. چند تا از کاغذ ها را با دست های لرزان جدا کرد و گفت:
اگر می خواهید مقاله هایم را بخوانید، پس اول این مقاله های گاشه و سر مقاله های روسی را بخوانید. باید بدانید که من به چه چیز جواب دادم. اما این مقاله ها برای شما جالب نیست، مزخرف است و به علاوه موقع خواب است.
تانیا از اتاق بیرون رفت. یگور سیمیونویچ روی لبه تخت کنار کاورین نشست و آه بلندی کشید. بعد از سکوتی طولانی گفت:
آخر برادر من، میبینی آقای عزیزم؟ من مقاله می نویسم، در نمایشگاه های کشاورزی شرکت می کنم و گاهی مدال می گیرم. همه می گویند پسوتسکی سیب هایی دارد به اندازه سر آدم. پسوتسکی ثروتی از باغهایش به هم زده است که خلاصه به قول شاعر کوشوبی، هم پولدار است و هم با جاه و جلال. اما دلم می خواهد از شما بپرسم آخرش چه؟ باغهای من بیچون و چرا عالی است، باغ نمونه است. باغ نیست، بلکه موزه و مؤسسه است که اهمیت سیاسی زیادی هم دارد و قدم جدیدی به طرف صنعت کشاورزی جدید روسیه است. اما آخرش چه؟ برای چه؟ هدف اصلی و غایی این کار چیست؟
جواب این سوال آسان است.
از آن لحاظ نمیگویم. آنچه میخواهم بدانم این است که وقتی من بمیرم بر سر باغ چه میآید. اینطور که من میبینم، بعد از مرگ یک ماه طول نخواهد کشید که باغ از هم خواهد پاشید. علت این موضوع این نیست که باغ بزرگ است و عمله و باغبان زیاد دارد، در این است که من عاشق این کار هستم. میفهمی؟ من این کار را دوست دارم، شاید آن را بیش از خودم دوست دارم. به من نگاه کن، از صبح تا شب کار میکنم، همه کار را با دست خودم انجام میدهم. قلم زدن، پیوند کردن، کاشتن، تمام این کارها به دست خودم کرده میشود. به کسی که کمکم بکند حسد میبرم و انقدر عصبانی میشوم که از حد ادب خارج میشوم. تمام اسرار در عشق به کار نهفته است، در چشم تیز یک استاد و در دست ماهر یک استاد پنهان است. وقتی من به دیدار دوستی می روم و نیم ساعتی با او می نشینم، احساس می کنم که دلم جای دیگر است و دیگر خودم نیستم. هیچ وقت این ترس که نکند باغ طوری بشود مرا راحت نمی گذارد. حالا فکر کن که من فردا مردم، چه کسی جانشین من می شود؟ چه کسی این کارها را انجام می دهد؟ سرباغبان ها؟ کارگر ها؟ راستش باری که بر دل من سنگینی می کند و دلم را به شور می اندازد این است که دشمنان بزرگ باغ من خرگوش و سوسک و یخبندان نیست، بلکه دست اجنبی است.
کاورین گفت:
اما تانیا که هست؟
و به خنده ادامه داد:
یقیناً از خرگوش خطرناکتر نیست، او هم کار را دوست دارد و هم خوب می فهمد.
بله، تانیا هم از این کار سررشته دارد و همان را دوست دارد. اگر بعد از مرگ من باغ در دست او باشد و او همه کار باشد که چه بهتر. دیگر چیزی از خدا نمی خواهم. اما فکر کن، که الهی خدا نکند فکر کن تانیا شوهر بکند.
یگور سیمیونویچ با چشمهای وحشت زده به کاورین نگاه کرد و آهسته گفت:
بدبختی اینجاست که تانیا عروسی بکند و بعد بچه بیاورد و دیگر وقتی نخواهد داشت که به باغ برسد. این خودش بعد کافی بد هست، اما از این بدتر وقتی است که او زن مردی بشود که چشم به مالش داشته باشد و او را برای یک شاهی و سنارش بخواهد. همیشه هشتش گروه نه باشد و برای پول باغ را به معاملگرها بسپارد. دیگر سر یک سال کلک باغ کنده است. در چنین وضعی زن تازیانه خداست، لعنت خداست.
یگور سیمیونویچ آهی کشید و چند لحظه ساکت ماند. بعد گفت:
شاید شما این را خودخواهی بگویید، اما من دلم نمیخواهد تانیا عروسی بکند. آن پسره را دیده اید که با ویالونش اینجا میآید و زرزر میکند؟ میدانم که تانیا هرگز زنش نخواهد شد، اما باز از ریختش بیزارم و لجم میگیرد. خلاصه برادر، من برای خودم آدمی هستم، شخصیتی هستم، خودم میدانم.
یگور سیمیونویچ بلند شد و با هیجان در اتاق به قدم زدن پرداخت. واضح بود که مطلبی جدی و مهم دارد که میخواهد بگوید، اما نمیتواند آن را مطرح بکند. دستهایش را در جیبش فشار داد و گفت:
راجع به هر موضوع دقیقی من آنچه به نظرم میرسد میگویم. در لفاف حرف زدن را دوست ندارم. واضح و پوستگنده به شما میگویم که شما تنها مردی هستید که اگر با تانیا عروسی بکنید ترسی ندارم. شما مرد باهوش و صاحب دلی هستید و راضی نخواهید شد حاصل عمر من تباه بشود، و به علاوه من شما را مثل فرزند خودم دوست دارم و به وجود شما افتخار می کنم. بنابراین اگر شما و تانیا آخرش کارتان به عاشقی بیانجامد، خیلی خوشبخت و خوشحال خواهم شد. من درست رو در روی شما می گویم، خجالت هم نمی کشم. یک آدم شریف همینطور باید صمیمی باشد.
کاورین لبخند زد. یگور سیمیونویچ در را باز کرد و میخواست برود، اما در آستانه در ناگهان مکس کرد و گفت:
اگر شما و تانیا پسری گیرتان بیاید، او را یک متخصص کشاورزی بار می آورم.
و اضافه کرد:
اما همه اینا خیال خام است. شب بخیر.
کاورین که تنها ماند وضع راحتی به خود گرفت و به خواندن مقاله های میزبانش مشغول شد. عنوان اولین مقاله کشاورزی قرون وسطایی بود. دومی تحت این عنوان بود: کلمه ای چند در جواب ملاحظات آقای ز درباره عمل آوردن خاک یک باغ جدید. سومین عنوان مطالبی بیشتر درباره پیوند زدن، و مقالات دیگر هم عنوانهایی نظیر این مقاله ها داشتند. اما در تمام مقاله ها یک روح ناراحت و مضطرب و یک رنجش بیمارانه حکم روایی می کرد. حتی مقاله‌ای که عنوان آرام درخت های سیب کشور روسیه را داشت، رنجش و اضطرابی را نمودار می ساخت. یگور سیمیونویچ مقاله های خود را با این عبارت لاتین اما گفته مخالف را بشنو شروع می کرد و با جمله دیگر عاقل را اشارتی بس باشد ختم نمود، و میان این عبارتهای ظالمانه که به زبان لاتینی می نوشت سیلی از کلمات تلخ و زننده جریان داشت که مستقیماً بر ضد جهالت عالمانه کشاورزان تصدیق گرفته ما که طبیعت را از پشت صندلی های آکادمی می گردند نوشته شده بود، و مخصوصاً گفتارهایی بر ضد آقای گاشه بود که شهرت خود را بر اساس علاقه به کفرگویی و بلهوسی بنا نهاده است. و آخر سر کاورین به مطالب نابربوط و اظهار تأسف کاملا بیرحمانه ای از جانب نویسنده مقاله برخورد. اظهار تأسف نویسنده از این لحاظ بود که شلاق زدن دهاتی ها که میوه دزدی می کنند یا درخت ها را صدمه می زنند از نظر قانونی منع شده است. با خود فکر کرد:
کار او کار خوبی است، کار سالم و جذابی است. اما در این متن ها آدم چیزی غیر از خشونت اخلاقی و جنگ تن به تن نمی بیند. به نظرم همه جا همینطور است. در تمام مشاغل هنرها، صاحبان عقیده ها آدم های عصبانی هستند و بنده و قربانی حساسیت فوق‌العاده خود می باشند. به نظرم همینطور هم باید باشد.
به تانیا اندیشید. تانیا که بی حد از مقاله های پدرش خوشش می آمد و بعد به فکر یگور سیمیونویچ افتاد. تانیا آن دختر کوچک، رنگ پریده و سبک وزن که استخوان سینه‌اش در آمده بود، با چشمای سیاهش که آنها را بیش از حد می گشود و مثل اینکه همه جا در جستجوی چیزی است، نظرش را جلب کرد و بعد یگور سیمیونویچ را با قدم‌های کوتاه و شتاب زده‌اش در نظر آورد. باز به تانیا اندیشید. تانیا که از حرف زدن و مباحث خوشش می‌آمد و همیشه حتی جزئی‌ترین جمله‌ها را با ادا و اصول خاصی بیان می‌کرد.
عصبانی، به نظرم بی‌نهایت عصبانی باشد.
دوباره به خواندن مشغول شد اما چیزی نفهمید و کتاب‌ها را پرت کرد. احساس مطبوعی که او را به رقص مازورکا و گوش دادن به موسیقی واداشته بود دوباره مالک وجودش شد و هزاران اندیشه در مغز او برانگیخت. به فکرش رسید که اگر این راهب عجیب و غیر عادی تنها به چشم او آمده است و هیچ کس دیگر او را ندیده است، پس او بیمار است و چنان بیمار است که اشباحی برابر دیدگانش می آید. این فکر او را ترسانید اما نه زیاد. روی نیم تخت نشست و سرش را در دستهایش گرفت. سعی کرد که بر خوشی غیر قابل وصفی که مالک وجودش شده بود مسلط شود. بعد یک دقیقه در اتاق قدم زد و سر کار خود برگشت. اما مطالب کتاب دیگر او را راضی نمی کرد. او مشتاق چیزی شگفت‌آور، نامحدود و با عظمت بود. دم صبح لباسش را در آورد و با بیمیلی به رخت خواب رفت. احساس می کرد که به استراحت نیاز دارد. عاقبت وقتی صدای یگور سیمیونویچ را شنید که سر کارش به باغ می رود، زنگ زد و به مستخدم امر کرد که برایش شراب بیاورد. چند تا گیلاس زد، ضمیرش هوشیاری خود را از دست داد و خوابش برد.
داستان هشتم، بخش چهارم.
یگور سیمیونویچ و تانیا غالبا با هم دعوا می‌کردند و حرف‌های زننده به هم دیگر می‌زدند. آن روز صبح هم با هم دعوایشان شده بود و تانیا زده بود زیر گریه و به اتاق خود رفته بود و نه برای نهار و نه برای چای پایین نیامده بود. یگور سیمیونویچ اول جدی و با تبختر به قدم زدن پرداخت، مثل اینکه می‌خواست به همه بفهماند که برای او عدالت و انضباط عالی‌ترین اصول زندگی است. اما نتوانست این وضع را زیاد ادامه بدهد. به زودی دلش تنگ شد و از اسب غرور پایین آمد. در باغ سرگردان شده و آه می‌کشید.
آه خدایا!
سر نهار هیچ نخورد و آخر سر سخت معذب شد. آرام به در اتاق بسته تانیا زد و شرمسار صدایش کرد.
تانیا! تانیا!
از پشت در صدای ضعیفی، اشکالود ولی مصمم به گوش رسید.
دست از سرم بردارید. التماس میکنم ولم کنید.
رنجش پدر و دختر در تمام خانه منعکس شده بود و حتی در کارگرهای باغ هم تأثیر کرده بود. گاورین مثل معمول در کارهای جالب و شیرین خود غرق شده بود، اما آخرش او هم خسته و ناراحت شد. تصمیم به مداخله گرفت تا این ابر رنجش را پیش از شام براند. در اتاق تانیا را زد و با اجازه او داخل شد. به شوخی گفت:
بیا بیا، خجالت بکش.
به صورتش که به عشق آلوده بود، به صورت رنج دیدش که از لکه‌های قرمز پوشیده شده بود، با حیرت نگاه کرد و گفت:
پس موضوع تا به این حد جدی است؟ خوب خوب.
تانیا گفت:
اگر می دانستی چطور بد و بیراه بهم گفت.
این را گفت و سیل عشق از چشمهای درشتش سراسیر شد. دستهایش را به هم مالید و ادامه داد:
مرا کشت. من هرگز یک کلمه حرف بد به او نزدم. فقط گفتم لازم نیست این همه کارگر نگاه داریم. اگر بتوانیم کارگر روزمزد بگیریم بهتر است. میدانید آن کارگرها یک هفته است هیچ کاری نکردند. من فقط این را گفتم و او پرید به من و خیلی حرفهای بد زد. حرفهای زننده که دل آدم تا ته می سوزد و همه این حرفها برای هیچ و پوچ.
کاورین موهای تانیا را صاف کرد و گفت:
فکرش را نکن، به حد کافی دعوا کرده ای و اشکم ریخته ای، دیگر باز هست. همیشه نمی توانی که همینطور بمانی، این درست نیست. علاوه می دانی که پدرت فوق العاده دوستت دارد.
تانیا هق هق کرد.
تمام زندگی مرا تباه کرده. غیر از فحش و دشنام حرفی از اون نمی شنوم. طوری به من نگاه میکند که انگار توی این خانه زیادی هستم. بگذار این طور بکند، لابد جهتی دارد. من فردا از این خانه میروم و دنبال شغلی میگردم، مثلا تلگرافچی میشوم. بگذار هر کار دلش میخواهد بکند.
بیا جانم بیا، گریه نکن تانیا. فایده گریه چیست؟ هر دوی شما عصبانی و زودرنج هستید و هر دو اشتباه میکنید. بیا تا آشتیتان بدم.
کاورین تشویق کننده و نرم سخن میگفت، اما تانیا همونطور گریه میکرد. شانهایش را کج و کوله میکرد و دستهایش را به هم میمالید، مثل اینکه واقعا بدبختی بزرگی به او رسیده است. کاورین بیشتر از اینکه علت اندوه او چیزی جزئی بود رنج میبرد. چه حادثه ناچیز و بی اهمیتی این موجود کوچولو را یک روز تمام، یا شاید همانطور که خودش می گفت یک عمر، ناراحت و بدبخت کرده بود. و همانطور که تانیا را تسلی می داد، به فکرش رسید که غیر از این دختر و پدرش هیچ کس در این دنیا وجود ندارد که او را مثل قوم و خویش خودش دوست بدارد. و اگر آنها نبودند، او که از همان اوان بچگی بی پدر و بی مادر شده بود، بایستی تمام عمر را بدون احساس یک نوازش صمیمانه بگذراند و هرگز طعم آن محبت ساده را نچشد. آن محبت ساده و بی دلیلی که آدم فقط در برابر قوم و خویش‌هایی که همخون او هستند حس می کند. و احساس کرد که اعصاب فرسوده و خسته او مانند مغناطیس پاسخیست به اعصاب این دختر لرزان و اشک ریزان، و همچنین احساس کرد که خودش هرگز نخواهد توانست یک زن چاق و چله را که از گونه‌هایش خون می‌چکد دوست داشته باشد. اما این تانیای رنگ پریده، ضعیف و رنجور، او را بسته و بنده خود کرده است. از نگاه کردن به شانه‌ها و موهای تانیا لذت می‌برد. دست‌های او را فشرد و اشکهایش را سترد. عاقبت تانیا آرام شد، اما هنوز از پدرش و از زندگی غیر قابل تحملش در خانه شکوه می کرد و به کاورین التماس می کرد که سعی کند او را از این وضع نجات بدهد. بعد کم کم تانیا تبسم کرد و آه کشید که چرا خدا
او را اینطور بد اخلاق آفریده. و آخر بلند خندید و خودش را دیوانه خواند و از اتاق بیرون دوید. یک لحظه بعد کاورین به باغ رفت. یگور، سیمیونویچ و تانیا مثل اینکه هیچ اتفاقی نیفتاده پهلو به پهلوی هم در خیابانهای باغ راه می رفتند و نان چاردار و نمک می خوردند. هر دو خیلی گرسنه بودند.
داستان هشتم، بخش پنجم.
کاورین در حالی که از موفقیتش در میانجیگری خوشحال بود به پارک رفت. همانطور که روی نیمکت نشسته بود و میاندیشید، صدای تلق تلق درشکه و صدای خنده زنی را شنید. واضح بود که دوباره مهمان آمده. سایه هایی در باغ میافتاد. صدای ویالونی شنیده شد. آهنگ موزون صدای زنی به طور نامفهوم به گوش رسید و این موضوع او را به یاد راهب سیاه پوش انداخت. کجا، در کدام کشور، در کدام سیاره این موجود پوچ قابل رویت به چشم آمده است؟ به سختی آن افسانه را به یاد آورده بود و داشت شبح سیاه پوش را که در مزرعه چاودار دیده بود در خیال خود نقاشی می کرد که از پشت درخت های کاجی که در برابرش بود مرد میان بالایی بی اینکه صدای پایش شنیده شود، بی اینکه کوچکترین خشخشی راه بیندازد بیرون آمد. بر سرش که موی خاکستری داشت کلاهی نبود، لباس سیاه پوشیده بود و مثل گداها پا برهنه بود. روی صورتش که مثل صورت مرده رنگ پریده می نمود مقدار زیادی خالهای سیاه زننده دیده می شد. مرد غریب یا گدا سرش را به ادب خم کرد و بی سر و صدا آمد و روی نیمکت نشست و کاورین راهب سیاه پوش را شناخت. یک لحظه هر دو به هم نگاه کردند، کاورین با حیرت و راهب با محبت، مثل همون دفعه اول، منتها اثری از رندی بر قیافش بود. کاورین گفت:
اما تو یک موجود خیالی هستی، چرا اینجا آمده یا چرا در جایی نشسته ای؟ این کار تو مطابق آن افسانه قدیمی نیست.
راهب آرام جواب داد: فرقی نمی کند. و صورتش را به طرف کاورین گردانید.
افسانه، موجود خیالی، من، همه اینها محصول تصور و خیاله تحریک شده توست. من شبحی هستم.
کاورین گفت:
یعنی میخوایی بگویی که وجود خارجی نداری؟
هر طور دلت میخواهد فکر کن، من در خیال تو وجود دارم و چون خیال تو جزئی از طبیعت است، من در طبیعت هم باید وجود داشته باشم.
این را گفت و تبسم خفیفی کرد. کاورین گفت:
قیافه باهوش و ممتازی داری. به نظرم می آید که در عالم واقع بیش از 1000 سال عمر کرده ای. من نمی دانستم که خیالم قادر است چنین پدیده ای را بیافریند. چرا با علاقه به من نگاه می کنی؟ از من خوشت می آید؟
بله، زیرا تو از افراد معدودی هستی که به حق می توانی برگزیده خدا نام بگیری. تو به حقیقت جاوید خدمت میکنی. افکار تو، مقاصد تو، دانش خیره کنندت، تمام زندگی تو به مهر الهی موشه است. اثر خدایی بران آشکار است. همه چیز تو وقف جهان عقل و زیبایی شده است، یعنی جهان ابدی و پایدار.
کلمه حقیقت جاودانی را بر زبان آوردی. آیا حقیقت جاودانی برای بشر فناپذیر فایده دارد؟ و آیا اصلا بشری که زندگی جاوید ندارد به حقیقت جاوید خواهد رسید؟
راهب گفت: زندگی جاوید وجود دارد.
تو عقیده داری که بشر موجود فنا ناپذیر است؟
البته، یک آینده زیبا و با عظمت به انتظار شماست، به انتظار بشر است، و هرچه جهان مردانی مثل تو را بیشتر داشته باشد به این آینده زودتر خواهد رسید. بدون امثال تو، خداوندان اصول و مبانی عالی، مردان آزاده‌ای که با آگاهی و هوشیاری زندگی می‌کنند، بشریت معنایی ندارد و طبق نظام و قانون طبیعی باید به انتظار پایان تاریخی خود بنشیند. اما تو و امثال تو در عرض هزارها سال بشریت را به حقیقت جاوید خواهید رسانید. خدمت و مأموریت عالی شما همین است. در وجود تو تنها تمام برکاتی که خدا به بندگانش وعده داد تجسم یافته است.
کاورین پرسید:
هدف عمر جاوید چیست؟
هدف عمر جاوید هم مثل تمام زندگی خوشی است. خوشی واقعی در دانش نهفته است و زندگی جاوید سرچشمه‌های بیشمار و تمام نشدنی دانش را به بشریت ارزانی می‌دارد. به همین دلیل گفته است: در خانه پدر من قصرهای بسیاری است.
کاورین دستهایش را با مسرت تمام به هم مالید و گفت:
نمیدانید گوش دادن به حرفهای شما چه لذتی برای من دارد.
خوشوقتم.
اما ضمناً این را هم میدانم که وقتی مرا ترک کنید از شک در واقعیت وجود شما خود را هلاک خواهم کرد. شما شبحی هستید، رؤیایی هستید، و دیدن شما نشان آن است که من روحاً بیمار هستم و در حال عادی نیستم.
چه عیبی دارد بیمار باشید؟ این امر نباید ناراحتتان بکند. شما بیمار هستید زیرا نیروهای خود را بیش از حد معمول به کار انداخته اید، زیرا سلامتی خود را فدای هدفی کرده اید، و زمانی خواهد رسید که نه فقط سلامتیتان را بلکه زندگی و حیاتتان را در این راه فدا کنید. چارزویی بالاتر از این می توانید در دل داشته باشید؟ این همان چیزی است که تمام طبایع برگزیده و ممتاز مشتاق آنند.
آخر اگر من روحاً بیمار باشم چه اعتمادی به خودم می توانم داشته باشم؟
از کجا می دانید که مردان نابغه‌ای که اعتماد تمام جهان را به خود جلب کردند از دیدن رؤیاها بهرمند نبودند؟ اکنون به شما میگویند که نبوغ خیلی به جنون نزدیک است. جنی با جنی فاصله زیادی ندارد. باور کن که آدمهای سالم و طبیعی مردمانی معمولی و عادی هستند. گله و رمی بیش نیستند. ترس از بیماری عصبی، فرسودگی و تحلیل قوا فقط اشخاصی را میتواند رنج بدهد که هدف زندگی آنها در حال حاضر نهفته است، نظر آینده، و اینها همان گله ها هستند، مردمان عادی هستند.
آخر جمله عقل سالم در بدن سالم هدف رومیان قدیم بوده است.
تمام آن که رومی ها و یونانی های قدیم گفتند صحیح نیست. هیجان ها، اشتیاق ها، بلند پروازی ها، جذبه ها، تمام این خاصیت هایی که شعرا، پیامبران و شهیدان راه هدف های عالی را از مردم عادی ممتاز می کند با زندگی حیوانی سازگاری ندارد. یعنی با سلامتی جسم وفق نمی دهد. تکرار می کنم، اگر میل داری سالم و طبیعی باشی، جزء همان گله مردم باش.
کاورین گفت:
چقدر عجیب است. آنچه را من بارها درباره‌شان اندیشیدم شما بر زبان می آورید. مثل این که شما همیشه متوجه من بوده اید و به افکار نهانیم گوش دادید. اما از من دیگر سخن نگویید. مقصودتان از حقیقت جاوید چیست؟ آن را چطور معنی می کنید؟
راهب جوابی نداد. کاورین نگاهی به او انداخت اما نتوانست صورتش را تشخیص بدهد. خطوط قیافش محو شده و از بین رفته بود. سر و دستهایش ناپدید شد. بدنش در نیمکت و در آن تاریکی دم غروب فرو رفت و راهب سیاه پوش کاملا محو گردید. کاورین به خنده گفت:
شبه محو شد، جای تأسف است.
و سرزنده و بانشات به خانه بازگشت. آنچه راهب سیاه پوش گفته بود نه خودخواهیش را بلکه روحش، تمام وجودش را راضی و دلخوش کرده بود. بنده برگزیده بودن، به حقیقت جاوید خدمت کردن، در صف اشخاصی قرار گرفتن که هزارها سال زندگی بشر را به جلو می برند و او را لایق سلطنت عیسی مسیح می نمایند، در صف آنهایی بودن که بشر را از هزارها سال کشمکش و گناه و رنج نجات می دهند و همه چیز خود را فدای هدفی می سازند، جوانیشان، نیرویشان و سلامتیشان را می دهند و در راه راه سعادت اجتماع می میرند، چه هدف باشکوهی است، چه بلندی و عظمت مقامی است. و وقتی زندگی گذشتش را از نظر گذرانید، زندگی بی آلایش و پرتقوا و پر از کار و کوشش خود را در نظر آورد، وقتی آنچه را فرا گرفته بود و آنچه را تعلیم داده بود به یاد آورد، به این نتیجه رسید که در سخنان راهب اغراق و مبالغه راه ندارد. تانیا که دنبالش میگشت از پارک به آنجا آمد. لباس تازه‌ای غیر از لباسی که آخرین بار کاورین بر تنش دیده بود پوشیده بود. فریاد کرد:
اینجا هستید؟ ما همه عقب شما میگشتیم دنبال. اما چه شده است؟
با حیرت سوال کرد و در قیافه درخشان و پرجذبه او و در چشمانش که اکنون از اشک پر شده بود نگاه کرد و گفت:
آندریوشا، چه جور عجیبی شده ای؟
کاورین دستش را بر شانه تانیا گذاشت و گفت:
من راضیم، از راضی بیشتر، خوشبختم. تانیا، تانیای عزیزم، تو بی اندازه برای من عزیز و محبوبی. تانیا، خیلی خوشحالم.
هر دو دست تانیا را با حرارت بوسید و ادامه داد:
من اکنون در درخشان ترین، شگفت انگیز ترین و آسمانی ترین لحظات عمرم بودم، اما نمیتوانم تمام آن را برای تو تعریف بکنم، زیرا تو مرا دیوانه خواهی پنداشت و یا از باور کردن حرفهایم امتناع خواهی ورزید. بگذار از تو حرف بزنیم. تانیا، من تو را دوست دارم و خیلی وقت است که دوستت دارم. تو را نزدیک خود داشتن، روزی 10 بار تو را دیدن، جزء واجبات زندگی من شده است. نمیدانم وقتی به خانه برگردم بی تو چگونه خواهم گذراند.
تانیا خندید:
نه، در عرض 2 روز ما را فراموش خواهی کرد. ما آدمهای کوچکی هستیم و تو مرد بزرگی.
کاورین گفت:
جدی حرف بزنیم. من تو را با خود میبرم تانیا. خوب میایی؟ تو مال من خواهی بود.
تانیا فریاد زد:
چی؟
و باز سعی کرد بخندد، اما خنده از لبش بیرون نیامد و به جای خنده لکه های قرمز روی گونه هایش پدیدار شد. به تندی نفس کشید و با عجله به سمت باغ رفت. دست هایش را به هم فشار داد و مثل اینکه نومید باشد گفت:
فکر نمی کنم، هرگز به این فکر نبودم، هرگز فکر نکردم.
اما کاورین با شتاب به دنبالش رفت و با همان صورت درخشان و پرجذبه به سخن گفتن ادامه داد:
من در آرزوی عشقی هستم که مالک تمام وجودم شود و این عشق را تنها تو تانیا می توانی به من ببخشی. من خوشبخت هستم، چقدر خوشحالم.
تانیا تسلیم شد، خم شد، در هم شد، انگار به قدر 10 سال پیر شد. اما کاورین او را خیلی زیبا یافت و شوق و ذوق خود را بلند بلند ابراز داشت.
چقدر زیباست؟
داستان هشتم، بخش ششم.
یگور سیمیونویچ وقتی از کاورین شنید که نه تنها کار او با تانیا به عاشقی کشیده است، بلکه به ازدواج هم منجر شده، سر از پا نشناخت. به گوشه ای رفت و سعی کرد اضطراب خود را پنهان نماید. دستهایش می لرزید، گردنش مثل اینکه باد کرده بود و بنفش رنگ شده بود. امر کرد که اسب‌ها را به درشکه ببندند و از آنجا دور شد. تانیا می‌دید که چگونه به اسب‌ها شلاق می‌زند و کلاهش را تا گوشش پایین آورده. حالش را فهمید. به اتاق خود رفت، در را روی خودش بست و تمام روز را گریست. بر نارنجستان تمام درخت‌های هلو و آلو کاملا رسیده بود. بسته بندی آنها و حمل چنان بارهای لطیفی به مسکو مستلزم دقت و رنج و فعالیت زیاد بود. چون هوا زیاد گرم شده بود، تمام درختها را می بایستی آب بدهند. این کار وقت زیاد می گرفت و نیروی زیاد مصرف می شد و به علاوه کرم درختها را برداشته بود و کارگرها و حتی یگور سیمیونویچ و تانیا کرمها را با تنفر شدید کاورین با دست می گرفتند و له می کردند. سفارش میوه و درخت برای فصل پاییز داده می شد و جواب آنها و مبادله نامه ها هم سربار کارهای دیگر شده بود و در پرکارترین اوقات، وقتی که هیچ کس حتی فرصت سرخارانی در نداشت، کار در مزرعه هم شروع شد و نصف کارگرهای باغ باغ را تخلیه کردند. یگور سیمیونویچ که آفتاب پوستش را سخت سوزانیده بود، خیلی عصبانی و زود رنج شده بود و دائما شور می زد. یک پایش در مزرعه بود و یک پایش در باغ و تمام مدت فریاد می زد که:
پدرم در آمد، تکه تکه شدم، آخرش با گلوله این مغزم را پریشان خواهم کرد.
بالای همه این کارها قوقا و شلوغی فراهم کردن جهیزیه برای تانیا وجود داشت که خانواده پسوتسکی به آن اهمیت زیادی می دادند. برش تمام نشدنی قیچی ها، تلق تلق چرخهای خیاطی، بوی اتو کشیدن و قوقای خیاط های احساساتی و عصبانی فغان می کرد. مثل اینکه تمام خانه دور خود میچرخید و برای اینکه اوضاع بدتر از بد بشود هر روز مهمان هم میآمد و اهل خانه مجبور بودند از مهمانها پذیرایی کنند و شیرینی و شربت به آنها بدهند و شب هم که میماندند جاه و جو برایشان ترتیب بدهند. اما با همه این کارها کار و شلوغی در مهی از مسرت و خوشی محو میشد و کسی متوجه آنها نبود. تانیا احساس میکرد که عشق و خوشبختی ناگهان در دل او شکفته است. هرچند از 14 سالگی میدانست که کاورین جز او با دیگری ازدواج نخواهد کرد، او همیشه در یک حالت حیرت، شک و عدم اعتماد به خود میزیست. گاهی چنان مست شادی و سرور میشد که احساس میکرد باید به آسمانها، به آغوش ابرها پرواز کند، خدا را نماز برد. اما لحظه دیگر به یاد می آورد که در ماه اوت باید خانه ای را که تمام کودکیش در آن گذشته و پدرش را ترک بکند. گاهی از این خیال وحشتش می گرفت. خدا می داند چه وقتها این فکر به سرش می زد که خودش موجود ناچیز و بی اهمیتی است و لیاقت مرد بزرگی مثل کاورین را ندارد. وقتی این خیال به سرش می زد به اتاق خود می دوید. در را روی خود می بست و ساعتها به تلخی می گریست. اما در حضور مهمانها کاورین را تنها مرد زیبا می یافت و به نظرش می رسید که تمام زنها عاشق او هستند و به تانیا حسد می برند. و در این لحظات دلش را غرور و شادی مالامال می ساخت و مثل این بود که جهانی را مسخره کرده است. وقتی کاورین جرأت می کرد که به زنی تبسم بکند، تانیا از حسد به لرزه در می آمد، به اتاق خود می رفت و باز اشک. این احساسات تازه مالک تمام وجودش شده بود. مثل ماشین کار می کرد و به پدرش کمک می کرد، اما در این حال از وجود کرمها، مراسله ها، کارگرها و گذشتن وقت غافل بود. حالت روحی یگور سیمیونویچ هم نظیر تانیا بود. او هم از صبح تا شب کار می کرد، در باغ از این طرف به آن طرف می رفت، عصبانی می شد، بدخلقی می کرد، اما تمام وقت خواب و خیال سهرامیزی مالک وجودش بود. در هیکل نیرومند او دو شخصیت وجود داشت. یکی یگور سیمیونویچ واقعی بود که وقتی به حرف باغبان، به گزارش ایوان کارلویچ درباره یک خطا یا یک بی‌انضباطی گوش می‌داد، از هیجان دیوانه می‌شد و موی خود را می‌کند. و دیگری یگور سیمیونویچ غیر واقعی بود. پیرمرد نیم مستی بود که کلام خیلی مهمی را قطع می‌کرد، وسط حرف می‌دوید، شانه باغبان را می‌گرفت و با لکنت می‌گفت:
تو هر چه دلت میخواهد میتوانی بگویی، اما خون از آب غلیظتر است. مادرش نجیب ترین، خیره کننده ترین و باهوش ترین زنها بود. دیدن صورت فرشته آسای بی آلایش خوب و گشاده او لذت داشت. خوب نقاشی میکرد، شعر میگفت، 5 زبان میدانست و آواز میخواند. بیچاره، خدا بیامرزدش، سل گرفت و مرد.
این یگور سیمیونویچ غیر واقعی آه میکشید و بعد از یک لحظه سکوت ادامه میداد:
وقتی او در خانه من بزرگ میشد و کم کم داشت مردی میشد، همان صورت فرشته آسای خوب و گشاده را مثل مادرش داشت. نگاهایش، حرکاتش، حرفهایش، همه به نرمی و ملایمت و زیبایی مادرش بود و هوشش بی خود نیست که درجه استادی گرفته. اما حالا صبر کن ایوان کارلویچ، خواهی دید 10 سال دیگر چه خواهد شد. قابل مقایسه با حالا نخواهد بود.
اینجا که می رسید یگور سیمیونویچ واقعی می شد. سرش را در دست می گرفت و می غرید:
دیوارها یخ زده، خراب شده، ویران شده، باغ خراب شد، باغ ویران شد.
کاورین با همان عشق اول کار می کرد و از قوقای دوروبرش به سختی آگاه می شد. عشق تنها روغن چراغدانش شده بود و به شعله هایش دامن می زد. بعد از هر ملاقاتی که با تانیا می کرد، با خوشی و مسرت فراوان به اتاقش باز می گشت و شروع به کار می کرد. با
همان عشقی که تانیا را بوسیده بود و سوگند عشق یاد کرده بود، کتاب‌ها و نسخه‌ها را در آغوش می‌گرفت و به آنها ور می‌رفت. آنچه راهب سیاه‌پوش گفته بود درباره حقیقت جاوید، آینده درخشان و باشکوه انسانیت و اینکه او بنده برگزیده است، به کارهایش یک لطف خاص و غیر عادی می بخشید. یک یا دو بار در هفته، یا در پارک و یا در خانه، راهب سیاه‌پوش را می دید و با او ساعتها سخن می گفت. اما این امر او را به وحشت نمی انداخت، بلکه برعکس شادش می ساخت. زیرا اکنون جدن معتقد شده بود که این گونه اشباح فقط به دیدار اشخاص برگزیده و ممتاز که خود را فدای هدفها و آرمانهایشان می کنند می آید. مراسم عقد ساده برگزار شد، اما عروسی را بر حسب آرزو و تصمیم یگور سیمیونویچ جشن گرفتند. از همان جشنهای بی معنایی که دو روز و دو شب طول می کشد، تنها 3000 روبل خرج غذا و مشروب شد، اما از زور جار و جنجال موسیقی، سر و صدای پخت و پز، آمد و رفت نوکرها و خاله چادریها، داد و فریاد و تنگی جا، کسی متوجه شراب‌های گران قیمت و اسرانه خیره کننده‌ای که مخصوصاً از مسکو وارد کرده بودند نشد.
داستان هشتم، بخش هفتم.
یک شب دراز زمستانی، کاورین روی تخت دراز کشیده بود و داستانی به زبان فرانسه می‌خواند. تانیای بیچاره که به زندگی شهری عادت نداشت و از این جهت هر شب به سردرد دچار می‌شد، مدت‌ها بود خوابیده بود و در خواب جمله‌های نامفهومی را زمزمه می‌کرد. ساعت 3:00 نواخت. کاورین شمع را خاموش کرد و خواست بخوابد. مدت ها با چشمهای بسته به انتظار خواب ماند، اما از گرمی هوای اتاق و حرف زدن تانیا در خواب پلکهایش روی هم نمی افتاد. ساعت 4:30 دوباره شمع را روشن کرد. راهب سیاه پوش روی صندلی کنار تختش نشسته بود. راهب گفت سلام و بعد از لحظه سکوت پرسید
همین الان به چه فکری بودی؟
کاورین جواب داد
به فکر شهرت. در یک قصه فرانسوی که همین الان داشتم می‌خواندم، قهرمان داستان مرد جوانی است که کارهای احمقانه می‌کند و عاقبت در آرزوی شهرت می‌میرد. برای من این آرزو مفهومی ندارد.
زیرا تو مرد باهوشی هستی و به شهرت مثل بازیچه‌ای نگاه می‌کنی که خاطرت را نمی‌تواند جلب بکند. تو به شهرت اعتنایی نداری.
راست است.
شهرت برای تو چیز جالبی نیست. چه لذتی، چه خوشی و یا چه درسی آدمی می‌تواند از اطلاع بر این مطلب که نامش بر گور باشکوهی نقر خواهد شد ببرد، در حالی که مرور زمان دیر یا زود آن نام و تمام نوشته ها را محو خواهد کرد. بله، خوشبختانه اسامی امثال تو زیاد است و حافظه کوتاه بشر قادر به یادآوری همه نام ها نیست.
کاورین گفت
البته، به علاوه فایده یادآوری چیست؟
اما بگذار از موضوع دیگری سخن بگوییم. مثلا از خوشی.
خوشی چیست؟
وقتی ساعت زنگ پنج را زد، کاورین روی تخت نشسته بود و پایش را روی قالی می کشید. سرش به طرف راهب سیاه پوش بود و می گفت:
در زمان قدیم مردی از خوشبختی خود هراسان شد. خوشی او بی اندازه عظیم بود. برای آن که خشم خدایان را فرو نشاند، انگشتر خود را که بی اندازه برایش عظیم بود به عنوان قربانی پیشکش خدایان کرد. این داستان را شنیده ای؟ اکنون من هم مثل پولیکرات از خوشبختی خود هراسان شدم. از صبح تا شب فقط خوشی را می آزمایم. خوشی مالک وجود من شده و احساسات دیگر مرا تحت شعاع خود قرار داده است. من معنای اندوه و رنج و خستگی را نمی دانم. جدی بگویم کم کم شک برم داشته است.
راهب با آهنگی متعجب پرسید:
چرا؟ پس تو خیال می کنی که خوشی و لذت یک احساس ماورای طبیعی است؟ خیال می کنی که این احساس وضع طبیعی اشیا نیست؟ نه، هرچه بشر در پیشرفت های فکری و اخلاقی جلوتر برود، آزاده تر می شود و رضایت بیشتری از زندگی به دست می آورد. سقراط، دیوژن، مارک اورل همه شادی را می شناختند و از غم بی خبر بودند و گفته یکی از حواریون است که تا می توانی شاد باش، شادی کن و خوش باش.
کاورین به شوخی خندید و گفت:
آن وقت ناگهان خدایان خشمشان می گیرد و ذوق من این را نمی پسندد که خدایان دزد خوشی و سعادت باشند و آدم را وادارند که از اندوه بلرزد و از گرسنگی بمیرد.
تونیا بیدار شد و به حیرت و وحشت به شوهرش نگاه کرد. شوهرش حرف می زد، به صندلی رو می کرد، ژست به خود می داد و می خندید. چشمهایش می درخشید و خندهش صدای عجیبی می داد. تانیا دست شوهرش را که به طرف راهب دراز شده بود گرفت و گفت:
آندریوشا، با کی حرف می زنی؟ آندریوشا کیست؟
کاورین جواب داد:
کیست یعنی چه؟ راهب است، آنجا نشسته.
و به راهب سیاه پوش اشاره کرد:
کسی آنجا نیست، هیچ کس نیست. آندریوشا، تو بیماری.
تانیا شوهرش را در آغوش کشید و او را چنان به خود فشار داد که انگار می‌خواهد از او در برابر شبح حمایت کند و چشمهای او را با دستهای خودش گرفت. تمام بدنش به لرزه در آمده بود و هق هق می‌گریست.
تو بیماری؟ مرا ببخش عزیزم، مدتی است که من خیال می کردم اعصاب تو یک چیزیش می شود. تو بیماری، بیمار روحی هستی آندریوشا.
لرزه تانیا به او هم سرایت کرد. یک بار دیگر به صندلی نگاه کرد. اکنون صندلی خالی بود. در بازوها و پاهایش احساس ضعف و ناتوانی کرد. شروع به لباس پوشیدن کرد. هنوز می لرزید و با لکنت زبان می گفت:
تانیا، چیزی نیست، هیچ. اما کمی هم حالم خوب نیست. حالا دیگر موقعش است که بفهمم چه بیماری دارم.
تانیا که می کوشید جلوی گریه خود را بگیرد گفت:
من مدتی است که متوجه این موضوع بودم و پدرم هم فهمیده است. تو به طور مضحکی با خودت حرف میزنی و طور عجیبی میخندی و شب هم نمیخوابی. ای خدا، خدای من، ما را نجات بده.
با وحشت گریست و ادامه داد:
اما نترس آندریوشا، تو را به خدا نترس.
او هم لباس پوشید. از طرز نگاه کردن او کاورین خطر حال خودش را درک کرد و فهمید که معنای راهب سیاه پوش و صحبت‌های آنها با یکدیگر چیست. برایش واضح شد که دیوانه شده است. هر دو بی این که علت آن را بدانند لباس پوشیدند و به سرسرا رفتند. اول تانیا و بعد او. آنجا یگور سیمیونویچ را با روب دو شامبر دیدند. او با آنها زندگی می کرد و از صدای گریه تانیا بیدار شده بود. تانیا می گفت:
نترس آندریوشا.
این را می گفت و خودش مثل این که تب نوبه کرده باشد از ترس می لرزید و ادامه می داد.
پدر نترسید، این بحران می گذرد، تمام می شود.
کاورین چنان مضطرب شده بود که نمی توانست حرف بزند، اما کوشید تا موضوع را به شوخی بگیرد. به پدر زنش رو کرد و خواست بگوید:
به من تبریک بگویید، به نظرم کلک عقلم کنده شده است.
اما لبهایش فقط جنبید و به تلخی و مرارت تبسم کرد. ساعت 9 روپوشش را تنش کردند و روی آن شنل پوستیش را انداختند و او را با شالی خوب پوشانیدند و با درشک پیش دکترش بردند و شروع به یک سلسله معالجه کردند.
داستان هشتم، بخش هشتم.
هنگام تابستان به دستور دکتر کاورین به ده برگشت. سلامتی خود را باز یافته بود و دیگر راه به سیاه پوش را نمی دید. فقط لازم بود که تقویت بنیه بکند. با پدر زنش زندگی می کرد. شیر زیاد می خورد و فقط روزی 2 ساعت کار می کرد. لب به مشروب نمی زد و سیگار را ترک کرده بود. شب 19 ماه ژوئن، شب پیش از عید الیا، مراسم نماز و دعای شام در خانه برگزار می شد. همین که کشیش مجمر بخور را برداشت و بوی کلیسا سرسرا را برداشت، کاورین خسته شد، به باغ رفت و بی این که توجهی به شکوفه های زیبایی که گردا گرد او شکفته بود بکند، به قدم زدن پرداخت. لحظه ای روی نیمکتی نشست و بعد به باغ قدیمی رفت. از کناری سراشیبی پایین آمد و لب رودخانه آرام ایستاد و با نگاهی پرسش کننده به رودخانه نگاه کرد. کاج‌های عظیم با ریشه‌های درهم و برهم، کاج‌هایی که 1 سال پیش او را آنقدر جوان، آنقدر خوش و خرم، آنقدر فعال دیده بودند، اکنون حتی زمزمه هم نمی کردند. آرام و بی حرکت ایستاده بودند و بر نگاهش می کردند. انگار نمی شناختندش. واقعا هم با موهای کل و کوتاهش، با قدمهای ضعیف و صورت دیگرگونش، با سنگینی و رخوت رنگ پریدهش، چنان با پارسال فرق داشت که در کمتر جایی شناخته می شد. از نهر گذشت. در مزرعه‌ای که سال گذشته از چاودار پوشیده شده بود، اکنون خرمنهای جوه درو شده با صفهای مرتب قرار داشت. آفتاب غروب کرده بود و در گوشه افق شفق قرمز و گسترده از هوای طوفانی سخن می گفت. همه چیز آرام بود. کاورین به نقطه‌ای که سال گذشته راهب سیاه پوش را دیده بود نگاه کرد. 20 دقیقه تمام به آنجا خیره شد تا زردی آفتاب از آسمان کاملا محو گردید. وقتی به خانه بازگشت خسته و ناراضی بود. یگور سیمیونویچ و تانیا روی پله‌هایی که به ایوان منتهی می‌شد نشسته بودند و چای می‌آشامیدند. داشتند با هم حرف می‌زدند، اما کاورین را که دیدند سکوت کردند. کاورین از قیافه‌هایشان فهمید که درباره او حرف می‌زدند. تانیا به شوهرش گفت: باید حالا شیر بخورید، وقتش است. کاورین روی آخرین پله نشست و گفت:
نه، هنوز وقتش نیست. تو بخور، من شیر نمیخوام.
تا
تانیا با پدرش نگاهی رد و بدل کرد و با صدایی که گویی تقصیری کرده گفت:
خب می دانید که شیر برایتان خوب است.
کاورین خندید:
بله، چقدر هم خوب، تبریک عرض می کنم. از روز جمعه تا به حال 1 پوند به وزنم اضافه شده.
سرش را در دستهایش گرفت و گفت:
چرا مرا معالجه کردی؟ ترکیبات برومور، بیکاری، حمام گرم با وحشت بیجا، هر لقمه غذای مرا شمردن، هر قدم مرا مواظب بودن، این کارها عاقبت مرا به جنون می کشد. من دیگر کلافه شدم. من جنون و عشق به بزرگی داشتم و به خاطر همین بزرگی هم بود که فعال، خوش و مسرور و درخشان بودم. من موجود جالب توجهی بودم و شباهتی به آدم‌های معمولی نداشتم. حالا موجودی حسابگر و خشک شدم، مثل همه ی آدم‌های دنیا شدم. حالا یک وجود مبتذلی هستم و زندگی به این صورت برایم خسته کننده است. آه، چه ظالمانه، چه ستمکارانه با من تا کرده اید که مرا معالجه کرده اید. من دچار کابوس بودم، شبه می دیدم، اما این امر به چه کسی آزاری می رساند؟ از شما می پرسم چه ضرری به دیگران می رساند؟
یگور سیمیونویچ آه کشید:
تنها خدا می داند مقصودتان چیست. حتی گوش دادن به حرفای شما کار احمقانه است.
لزومی ندارد گوش بدهید.
حضور دیگران، مخصوصا حضور یگور سیمیونویچ، اکنون کاورین را آزار می داد. به سردی، به خشکی و حتی با خشونت و گستاخی جواب پدر زنش را می داد و به روی او بدون نفرت و تحقیر نمی توانست بنگرد و یگور سیمیونویچ گیج می شد. مقصرانه سرفه می کرد، هرچند نمی توانست ببیند او چقدر در اشتباه است. تانیا بی این که دلیل این تغییر ناگهانی را در روابط صمیمانه‌ای که سابقا میان آنها بوده دریابد، به پدرش تکیه داد و با وحشت به چشمهای او نگریست. به نظر او واضح و آشکار روابط آنها با شوهرش روز به روز تیره تر و تیره تر می شد. پدرش دیگر خیلی پیر شده بود و شوهرش هم زود رنج، بلهوس، آتشی و خسته کننده شده بود. تانیا دیگر لب به خنده نمی گشود و آواز هم نمی خواند. از خورد و خوراک افتاده بود و تمام شب خواب به چشمش نمی آمد. همیشه زیر بار وحشت خورد کننده می زیست و چنان دلش شور می زد و خود را از رنج و غصه می خورد که بعد از ظهرها بی حس و حرکت مثل مرده می افتاد. وقتی مراسم دعا در خانه برگزار می شد، می دید که پدرش گریه می کند و اکنون همانطور که در ایوان نشسته بود کوششی کرد که از این خیالها درگذرد. کاورین گفت:
چقدر بودا و محمد و شکسپیر مردمان خوشبختی بودند که قوم و خویش‌های مهربانشان و دکترهایشان در صدد معالجه الهامات و جذبه های آنها بر نمی آمدند. اگر محمد برومور دو پوتاس برای تسکین اعصابش می‌خورد و فقط روزی 2 ساعت کار می‌کرد و همه شیر می‌آشامید، آن مرد شگفت‌انگیز و خیره کننده چیزی از خود باقی نمی‌گذاشت. پزشکان و قوم و خویش‌های دلسوز بهترین کوشش خود را به عمل می‌آورند که بشریت را به کودنی و خمودی بکشانند و وقتی خواهد رسید که ابتذال نام نبوغ را به خود بگیرد و انسانیت و بشریت محو گردد. اگر شما فکر داشتید، اگر فقط فکری در سر داشتید، من چقدر شکرگزار بودم.
و حرفش را با درد و رنج همینجا تمام کرد. احساس رنج شدیدی کرد و برای آنکه خود را از زیاده‌گویی باز دارد بلند شد و داخل خانه شد. شب آرامی بود و بادی نمی‌وزید. از پنجره بوی بوته‌های تنباکو و برگ جلب به مشام می‌رسید. شعاع ما از پنجره‌های سرسرای تاریک و بزرگ به داخل خزیده روی زمین و پیانو افتاده بود. کاورین خوشی‌های تابستان گذشته را به یاد آورد. آنگاه که هوا مثل همکنون از بوی گیاه آکنده بود و انوار ماه از پنجره‌ها به درون ریخته بود.
برای آن که حالی را که سال گذشته داشت در خود بیدار سازد، به اتاق خودش رفت. یک سیگار خیلی قوی روشن کرد و به خدمتکار امر داد که برایش شراب بیاورد. اما سیگار به دهنش تلخ و بدمزه آمد و شراب نشئه سال گذشته را در او نینگیخت. چیزی را ترک کردن چه معنایی دارد؟ از یک سیگار و دو جرعه شراب سرش چرخ خورد و مجبور شد برومرد و پتاس بخورد. پیش از این که به رخت خواب برود تانیا گفت:
گوش کن، پدرم تو را ستایش میکند، اما تو سر هیچ و پوچ از او رنجیده میشوی و این موضوع پدرم را هلاک میکند. به صورتش نگاه کن، روز به روز شکسته تر میشود، نه روز به روز، ساعت به ساعت پیرتر میشود. آندریوشا، التماست میکنم، محض رضای عیسی مسیح تو را به روح پدرت قسم میدهم، محض خاطر آرامش و آسودگی خیال من، به پدرم دوباره مهربانی کن.
من نمیتوانم و نمیخواهم هم.
چرا؟ به من بفهمان چرا؟
و تانیا سر تا پا به لرزه در آمد.
زیرا از او خوشم نمیآید، همین.
کاورین این را با بی‌اعتنایی گفت و شانهایش را بالا انداخت و ادامه داد:
اما بهتر است در این باره حرفی نزنیم. بالاخره پدر توست.
من نمیتوانم بفهمم.
تانیا دستهایش را به پیشانیش برد و به پیشانیش فشار داد و چشمهایش را به یک نقطه دوخت و گفت:
در این خانه یک چیز وحشتناک، یک چیز غیر معقول روی داده است. تو آندریوشا تغییر یافته ای، دیگر خودت نیستی. تو که یک مرد باهوش و نخبه‌ای هستی، زود بر سر چیزهای بی اهمیت از جا در می روی. گاهی از چیزهای آنقدر کوچک و بی اهمیت چنان می رنجی که در مواقع دیگر حتی باورت نمی شود که تو بوده ای که از این جزئیات رنجیده خاطر شده ای. نه، عصبانی نشو، عصبانی نشو.
دستهای او را بوسید، انگار از حرفهای خودش وحشتش گرفته بود. ادامه داد:
تو مرد باهوش، خوب و شریفی هستی، به پدرم ظلم نخواهی کرد. پدرم آنقدر خوب است.
او خوب نیست، فقط خودش را خوب میگیرد. این موهایی که در نمایش های مسخره شرکت می کنند، این اشخاصی که نوع پدرت هستند، این آدم هایی که خوب خوردند، با چک و چانه و لب و لوچه هایی که زود می توانند تغییرشان بدهند، شخصیت هایی به خصوصی هستند که مدتی مرا به خود مشغول می داشتند. در افسانه ها، در نمایش های مسخره و حتی در زندگی واقعی نظرم را جلب می کردند، اما اکنون از آنها متنفرم. آنها مردمانی هستند که تا مغز و استخوانشان خودخواهی راه یافته. از همه تنفرآورتر منظره باد و بروتشان است، منظره خوشبینی خوک صفتانه، گاومنشانه و شکم پرستانه آنهاست.
تانیا روی تخت نشست و سرش را روی بالشی تکیه داد و گفت:
این حرفو کشنده است.
و صدایش واضح بود که کاملا خسته است و زورش می آید حرف بزند. گفت:
از زمستان پارسال تا حالا یک دقیقه راحتی نداشتم. خدای من، چه رنجی می برم.
بله، البته بنده مقصرم و سرکار و ابوی محترمتان بچه های معصومی هستید. البته.
صورتش به نظر تانیا زشت و بیریخت آمد. اثر نفرت و تحقیر به قیافه او نمی آمد. تانیا حتی ملاحظه کرد که صورت او یک چیزی کم دارد. از وقتی که موهایش را زده بود، قیافش دیگرگون شده بود. تانیا آرزوی مقاومت ناپذیری در دل احساس کرد. دلش به شدت می‌خواست حرف زننده و دشنامی تحقیر کننده بر زبان بیاورد، اما به موقع خودش را گرفت و در حالی که وحشت بر تمام وجودش استیلا یافته بود، اتاق خواب را ترک کرد.
داستان هشتم، بخش نهم. کاورین یک کرسی استادی به دست آورد. تاریخ نطق افتتاحیه درس او برای دوم ماه دسامبر تعیین شده بود و اعلانی به آن مضمون در راهروهای دانشگاه نصب شده بود. اما روز دوم دسامبر تلگرافی از کاورین به مقامات دانشگاهی مخابره شد که به واسطه کسالت از حضور در جلسه های درس معذور است. از گلویش خون می آمد. تف که می انداخت خون داشت. در عرض یک ماه دو بار از سینه‌اش حسابی خون آمد. به طور وحشتناکی احساس ضعف می کرد و غالباً در حال اغما به سر می برد. اما این بیماری او را نمی ترسانید، زیرا می دانست که مادر مرحومش هم با همین بیماری دست به گریبان بوده است و بیش از 10 سال با وجود این بیماری زنده مانده بود. پزشکان هم اظهار می داشتند که حالش خطری ندارد و فقط به او دستور می دادند که جوش نزند، یک زندگی آرام و مرتب را بگذراند و حرف هم کمتر بزند. در ماه ژانویه هم باز تاریخ درس به همان علت سابق عقب افتاد و ماه فوریه دیگر برای شروع درس خیلی دیر بود. بنابراین درس او به سال دیگر موکول شد. اکنون با تانیا زندگی نمی کرد، بلکه با زن دیگری مسن‌تر از خودش می زیست که از او مثل بچه‌ای پرستاری می کرد. اخلاقش آرام شده بود و مطیع بود و با رضایت خاطر تسلیم می شد و وقتی واروارا نیکولایفنا، این اسم زن دوم بود، وسائل بردن او را به کریمه فراهم آورد، او به رفتن تن داد، هرچند می دانست که از تغییر آب و هوا هم بهبود نخواهد یافت. شب دیر وقت بود که به سباستوپول رسیدند و آنجا برای استراحت توقف کردند و قصدشان این بود که فردای آن شب به یالتا بروند. واروارا نیکولایفنا چایش را نوشید و رفت بخوابد، اما کاورین بیدار ماند. یک ساعت پیش از این که خانه را ترک گویند و به ایستگاه راه آهن بروند، نامه ای از تانیا دریافت داشته بود و این نامه را نخوانده بود. فکر این کاغذ اضطراب نامطبوعی در او ایجاد کرده بود. در ته دلش می دانست که ازدواج او با تانیا خطا بوده است و خوشوقت بود که آخر سر از هم جدا شدند. اما یادآوری این زن، این زنی که آخری ها به صورت یک مومیایی زنده و با جنب و جوش در آمده بود، که همه چیزش مرده بود و فقط دو چشم درشت و هوشمندش باقی مانده بود، یاد این زن در او افسوس و ترحمی نسبت به او میانگیخت و از خودش بدش می آمد. عنوان سر پاکت 2 سال اخیر زندگیش با تانیا را به یادش آورد. این 2 سالی که همیشه او را به بی انصافی و ستم متهم می کردند و او هم تهی بودن و خالی بودن روحش را، تنهاییش را، غم و رنجی را که از زندگی حس می کرد به حساب مردمی که هیچ گونه تقصیری در این باره نداشتند گذاشته بود و از آنها با ستیزه‌جویی انتقام می گرفت. یادش آمد که چگونه یک بار رساله‌اش را پاره پاره کرده بود و تمام مقاله هایی را که از ناخوشیش به این طرف نوشته بود ریز ریز کرده بود. یادش آمد که خورده های کاغذ را از پنجره بیرون ریخته بود و این خورده های کاغذ با باد می گریختند و روی درخت ها و گل ها آرام می گرفتند. در هر صفحه اظهار عقیده های بی اساس و عجیب و غریب مشاهده کرد. در تمام اینها رنجش بیهوده و جنون برای بزرگی را ملاحظه کرد و تمام این روزها در او این تأثیر را کرد که آنچه نوشته شرحی از خطاها و اشتباهات خودش بوده است و نوشته هایش نمود شخصیت بیمارش بوده است. اما وقتی آخرین نوشته خود را پاره کرد و از پنجره بیرون انداخت، احساس تلخی و مرارت کرد و نزد زنش رفت و ظالمانه با او سخن گفت. خدایا چقدر زندگی این زن را تباه کرده بود. به یاد آورد که یک بار برای اینکه دل تانیا را بسوزاند به او گفته بود که پدر تانیا در عشق و زناشویی آنها نقشی غیر عادی بازی کرده و حتی پدرش از او خواهش کرده است که دخترش را بگیرد و یگور سیمیانویچ که اتفاقا این حرف ها را شنیده بود به اتاق داخل شده بود. چنان بهتش زده بود که نتوانسته بود یک کلمه حرف بزند. فقط پایش را روی یک نقطه به زمین کوفته بود و چنان فریاد عجیبی از دل برآورده بود که انگار زبانش را از بیخ گلویش قطع کرده بودند. و تانیا به پدرش نگاه کرده بود با صدایی که دل سنگ را آب می کرد. گریسته بود و بی‌حس و حرکت به زمین نقش بسته بود. وحشتناک بود. تمام این خاطره ها را دست خط سر پاکت در ذهنش بیدار کرد. از اتاق روی مهتابی رفت. هوا گرم و آرام بود و از دریا بوی شوری نمک به مشام می رسید. عکس مهتاب و چراغ‌های دور ساحل در خلیج شگفت‌انگیز منعکس شده بود. سطح آب به رنگی در آمده بود که نامی بر آن گذاشتن غیر ممکن بود. رنگ آبی سیر با سبز به طور ملایم و آرامی آمیخته بود. بعضی جاها آب به رنگ زاج سبز در آمده بود و در جاهای دیگر به جای آب ماهتاب مذاب خلیج را انباشته بود و هماهنگی خاص آنها طوری بود که آرامش و عظمت بیمانندی را نمایش می داد. در طبقه پایین مهمانخانه زیر مهتابی معلوم بود که پنجره ها را باز کردند، زیرا صدای زنها و صدای خنده آنها به وضوح شنیده می شد، مثل اینکه پایین مجلس ضیافتی برپا بود. کاورین کوشش کرد و بر خود تسلط یافت، کاغذ را باز کرد و به اتاق برگشت و شروع به خواندن کرد. پدرم همین الان مرده است. مرگ او را به شما مدیون هستم، زیرا این شما بودید که او را کشتید. باغ ما رو به خرابی گذاشته است، دست بیگانه ها افتاده است. آنچه پدر بیچارم آنقدر وحشت داشت بر سر باغ آمده است. برای این هم مدیون شما هستم. من با تمام روحم و قلبم از شما متنفرم و آرزو می کنم که هرچه زودتر از بین بروید. چقدر رنج می برم. دلم با درد تحمل ناپذیری می سوزد. خدا شما را لعنت کند. من شما را به جای مرد نخبه‌ای، نابغه‌ای گرفتم و به شما عشق ورزیدم و شما دیوانه از آب در آمدید. کاورین بیش از این نتوانست بخواند. کاغذ را پاره کرد و پاره های آن را دور ریخت. اضطراب و ناراحتی او را در بر گرفت. وحشتش گرفته بود. پشت تجیر واروارا نیکولایونا خوابیده بود. کاورین صدای نفس کشیدن او را می شنید. از طبقه پایین صدای زنها و صدای خنده آنها به گوش می رسید. اما با این حال کاورین احساس کرد که غیر از خودش هیچ جنبنده ای آنجا نیست. این حقیقت که تانیای رنج دیده و بدبخت در نامش او را نفرین کرده و مرگ او را از خدا خواسته، دردی در او ایجاد کرد و به وحشت به در نگاه انداخت. انگار ترس برش داشته بود که نکند دوباره آن نیروی ناشناسی که 2 سال عمرش را تباه کرده و زندگی عزیزترین کسانش را هم ویران کرده است بازگردد. به تجربه می دانست که وقتی اعصاب تحریک می شوند، بهترین وسیله تسکین آنها کار کردن است. او در این گونه مواقع سر میزش می نشست و فکر خود را متوجه اندیشه معینی می کرد. از کیف قرمز رنگش دفترچه ای را درآورد که در آن طرح کتاب کوچکی را کشیده بود و قصد داشت در مدت اقامت در کریمه اگر از بیکاری خسته شد نوشتن آن را به انجام برساند. سر میز نشست و روی این نقشه به تفکر پرداخت و به نظرش رسید که آرامش و وضع تسلیم و رضایی را که مدتی بود به خود گرفته بود باز می‌یابد. نقشه تألیفش او را به این اندیشه کشانید که این جهان پوچ و بیهوده است. فکر کرد زندگی در ازای ناچیزترین و معمولی ترین منافعی که به بشر ارزانی می دارد چه بهای عظیمی از بشر می ستاند. بعد از 40 سال زندگی و لاف دانش زدن، تازه به کرسی استادی فلسفه رسیدن، یک استاد معمولی بودن، افکار معمولی را تفسیر کردن و تازه این افکار، افکار دیگران بودن. با زبانی سنگین، خسته و ضعیف افکار دیگران را تفسیر کردن، یعنی به طور خلاصه مقام یک دانشمند متوسط را داشتن،
و در برابر این منافع ناچیز چه بهای عظیمی را پرداخته بود. 15 سال تمام درس خوانده بود، شب و روز کار کرده بود، به یک بیماری و کسالت درمان ناپذیر دچار شده بود، در زناشویی بدبخت شده بود و عزیزترین کسانش را هم بدبخت کرده بود و به دیوانگی ها و بی‌انصافی ها، به آنچه فقط یادآوری آنها هم کشنده است، متهم شده بود. اکنون به وضوح احساس کرد که مرد متوسط و تیر روزی است و به رضا و طیب خاطر این حقیقت را پذیرفت، زیرا می دانست که هر کس باید هر گونه که هست راضی باشد. نقشه تألیف او را آرام کرد، اما تکه های کاغذ پاره شده تانیا روی زمین افتاده بود و تمرکز قوای فکری او را برهم می زد. بلند شد، خرده کاغذ ها را جمع کرد و آنها را از پنجره بیرون انداخت. اما نسیم آرامی از روی دریا برخاست و کاغذ ها را بازگردانید و در آستانه پنجره رها کرد. باز یک ناراحتی که با وحشت توأم بود او را فرا گرفت و باز به نظرش آمد که در تمام هتل غیر از او جنبنده‌ای وجود ندارد. روی مهتابی رفت. خلیج مثل موجود زنده‌ای با هزاران چشم روشن، چشم‌های آبی سیر، چشم‌های فیروزه‌ای رنگ و آتشین به او نگاه می‌کرد، به او اشاره می‌کرد. گرم و طاقت فرسا بود. فکر کرد که چقدر آبتنی مطبوع است. ناگهان زیر پنجره ویالونی نواخته شد و 2 زن آواز خواندند. همه این صحنه را می‌شناخت. آوازی که آنها می‌خواندند از دختر جوانی سخن می‌گفت. دختری که بیمار خیالی بود، دختری که شب هنگام در باغی صداهای اسرارآمیزی شنید و در این صداها چنان هماهنگی و تقدیسی یافت که ما وجودهای فانی هرگز به درک آنها قادر نخواهیم بود. کاورین نفسش را در سینه حبس کرد، دلش از زدن باز ایستاد و جذبه اسرارآمیز و خلسه‌ای که مدت‌ها بود از یادش رفته بود وجودش را دوباره به لرزه درآورد. ستونی بلند و سیاه مثل گردباد یا ستونی از آب که در دریا از وزش باد بند می‌شود در کناری روبرو ظاهر گردید. با سرعت غیر قابل وصفی خلیج را درنوردید و رو به مهمانخانه پیش آمد. کوچکتر و کوچکتر شد و کاورین کنار رفته تا به او راه بدهد. راهب با موهای خاکستری رنگ، با سر بیکلاه، با ابروهای سیاه سیاه، با پاهای برهنه، با بازوانی که روی سینه صلیب وار گذاشته بود از کنارش رد شد و وسط اتاق ایستاد. نگاه نوازش کنندهی بر کاورین انداخت و با آهنگ غمناکی پرسید: چرا؟ حرف مرا باور نکردید. اگر وقتی من به شما گفتم که نابغه‌اید حرفم را باور کرده بودید، این 2 سال زندگیتان این گونه با اندوه و این گونه بیبر سپری نمی شد. کافرین باز باور کرد که موجود برگزیده خدا و نابغه است. واضح و آشکار تمام صحبت‌هایی را که با راهب سیاه پوش قبلن کرده بود به یاد آورد و آرزو کرد که بتواند جوابی به او بدهد، اما از گلویش خون سیلابوار روی سینه‌اش ریخت و او بی این که بداند چه می کند دستهایش را به سینه برد و کف 2 دستش از خون گلگون گردید. آرزو کرد بتواند واروارا نیکولایفنا را صدا بزند. واروارا که پشت تجیر خوابیده بود کوشش کرد که او را صدا بکند. فریاد زد:
سونیا!
روی زمین در غلطی دستهایش را بلند کرد و باز فریاد زد:
سونیا!
تونیا را با تمام قوا صدا کرد. باغ بزرگ را با آن گلهای معجزه مانند صدا کرد. باغ قدیمی را به مدد خواست. به کاجها با ریشه های درهم و برهمشان التماس کرد. مزرعه چاودار را به کمک طلبید. دانش شگفت‌انگیز خود را صدا کرد. جوانیش را، شجاعتش را، خوشی و مسرت خاطرش، زندگیش را که یک وقت آنقدر زیبا بود، همه اینها را خواند. روی زمین برابر خود استخری از خون دید و از ضعف نتوانست حتی یک کلمه حرف بزند. اما یک خوشی وصف ناپذیر، یک خوشی بی انتها تمام وجود او را فرا گرفت. زیر مهتابی آن نغمه به گوش می رسید و راهب سیاه پوش به او زمزمه می کرد که نابغه بوده است و فقط از آن جهت که بدن فانی و ضعیفش تعادل خود را از دست داده است می میرد و گفت که این بدن دیگر نمی تواند چون این نبوغی باشد. وقتی واروارا نیکولایونا بیدار شد و از پشت تجیر در آمد، گاورین مرده بود، اما در صورتش یک تبسم محو ناشدنی از لذت و خوشی نقش بسته بود.
داستان نهم، تیفوس.
در کوپه پر از دود یک قطار پستی که از پترزبورگ به مسکو می رفت، سوتوان کلیموف جوان نشسته بود. روبرویش مرد مسنی که قیافه ناخودآها را داشت و ریشش را از ته تراشیده بود، باد کرده بود. ریختش او را گردن کلفت پولداری از اهالی سوئد یا فنلاند معرفی می کرد. در تمام مدت مسافرت پیپ می کشید و روی یک موضوع بخصوص وراجی می کرد.
آها، شما افسرید؟ برادر من هم افسر است، اما او ملوان است. ملوان است و در کرونشتات کار می کند. شما چرا به مسکو می روید؟
مأمور آنجا هستم.
زن دارید؟
نه، با خواهرم و خالم زندگی می کنم.
برادر من هم افسر است، اما او زن و بچه دارد. آها.
مرد فنلاندی گاه بی جهت متعجب می شد و وقتی آها می گفت با خودپسندی و گستاخی می خندید و مدام به پیپش می دمید. کلیموف که حالش سر جا نبود و به هیچ وجه نمی خواست با او لام تا کام حرف بزند، از صمیم دل از او بدش می آمد. فکر می کرد اگر می شد پیپ لعنتی او را از دستش رو بود و زیر صندلی پرت کرد، چه خوب بود و چقدر بهتر بود اگر می شد این مرد فنلاندی را به واگن دیگری گم و گور کرد. با خود اندیشید چقدر این فنلاندی ها یا شاید یونانی ها آدم های وحشتناکی هستند. چه بیکاره، مفتخور و تنفرآورند. همیشه بار دوش آدم و سر خرند. فایده ایشان چیست؟ و از خیال فنلاندی ها و یونانی ها اوقش گرفت. سعی کرد آنها را با فرانسوی ها یا ایتالیایی ها مقایسه کند. اما فکر این نژاد هم در او احساسات نامطبوعی بیدار کرد و بی اختیار به یاد ارگ نوازها، زنهای لخت، آدمهای بشکن و بالا بنداز و عکسهای باسمه‌ای رنگ و روغنی افتاد که در خانه خاله‌اش بالای قفسه‌ها آویزان کرده بودند. هرچند تمام جای نشیمن به او اختصاص داشت، اما مثل اینکه جا تنگ بود و جا نبود پاها و دستهایش را دراز بکند. دهنش خشک و تلخ بود. سرش سنگینی می کرد و افکار تیره و در همش سرگردان بود و فکرش نه تنها در مغزش بی اراده جولان می کرد، بلکه بی جهت متوجه چیزهای خارج،
صندلی و اشخاصی که در تاریکی به نظرش می آمدند می شد. در میان نگرانی خاصی که مغزش را فرا گرفته بود، مثل اینکه در خواب باشد، صداهای درهم برهم می شنید. صدای برخورد چرخها، به هم خوردن درها، صدای زنگهای دور، صدای سوتها و راهنماها و صدای پای مردمی که بیش از حد معمول آمد و رفت می کردند، گوشش را می خراشید. وقت به سرعت می گذشت و به نظرش می آمد که ترن هر آن در یک ایستگاه است و توقف می کند و آدمی بالا می آید که صدای او در گوشش درنگ درنگ تنین می اندازد و می پرسد
پست حاضر است؟
و کسی جواب می دهد
حاضر است.
به نظرش می آمد آدمی که متصدی گرمای کوپه هاست غالباً به کوپه می آید و دماسنج رو می بیند. و هم به نظرش آمد که ترنهای دیگر مثل این است که هرگز توقف نمی کنند و مدام از ترنی که او سوار است می گذرند و ترن خودش هم قرش کنان از روی پلها می گذرد. صدا، سوت، مرد فنلاندی، دود توتون، همه اینها با اشباح مبهم جور و جور و منحوس توأم بود و مانند بختکی بر سینه‌اش سنگینی می کرد. در درد وحشتناکی که آزارش می داد، سر دردناکش را بلند کرد و به چراغی که نورش با سایه ها و تاریکی های مبهم محصور شده بود، نگاه کرد. می خواست آب بخواهد، اما زبان خشکش یارای جنبیدن نداشت و او حتی آنقدر نیرو نداشت که به پرسش های مرد فنلاندی پاسخی بدهد. سعی کرد راحت تر دراز بکشد و بخوابد، اما نتوانست. مرد فنلاندی چند بار خوابش برد و چند بار بیدار شد و چپقش را روشن کرد و با او با همان آها سخن گفت و دوباره به خواب رفت. و صدفان هنوز نتوانسته بود جایی بیابد که پاهایش را دراز بکند و تمام وقت اشباح منحوس جلوی چشمش تغییر شکل می دادند. در سپیروف بیرون رفت که آبی بنوشد. عده‌ای را گرد میزی جمع دید که با عجله غذا می‌خوردند. فکر کرد چطور می‌توانند غذا بخورند و سعی کرد که بوی گوشت سرخ کرده به دماغش نخورد و رویش را از دهاتی‌هایی که تند تند می‌جویدند برگردانید، زیرا هر دو به نظرش به حد کافی تهوع‌آور بودند و حالش را به هم می‌زدند. زن زیبایی با افسری که کلاه قرمز سرش بود حرف می زد و دندانهای سفید و قشنگش را با تبسمی که می کرد به او می نمود. تبسم او، دندانهایش، خود آن زن باز در او همان احساس تنفرآور را که در برابر گوشت سرخ کرده داشت بیدار کردند. نمی توانست بفهمد چگونه آن افسر کلاه قرمز می تواند پهلوی آن زن بنشیند و به صورت خندان و سالمش بنگرد. همین که کمی آب خورد به جای خودش برگشت. مرد فنلاندی نشست و پیپش را روشن کرد. پیپ صدا می کرد، درست مثل گالش سوراخ سوراخی که در گلولای کوچه چلب چلب صدا بکند. با تعجب پرسید
آها، اینجا چه ایستگاهی است؟
کلیموف جواب داد
نمی دانم.
و دراز کشید و دهانش را بست تا طعم تلخ دود تنباکو را نچشد.
کی به تور می رسیم؟
نمی دانم. خیلی متاسفم. من نمی توانم حرف بزنم. حالم خوب نیست. سرما خوردم.
مرد فنلاندی پیپش را روی چارچوب پنجره تکان داد و دوباره به وراجی راجع به برادرش پرداخت. کلیموف دیگر توجهی نکرد و در رنجی که می برد به فکر تخت خواب راحت و نرم خانه و بطری آب سرد و خواهرش کتی افتاد که خوب می دانست چطور به او ور برود و ترا خشکش بکند و حتی وقتی خیال گماشتش پاول در فکرش درخشید تبسم هم کرد. گماشتهی که چکمه های سنگین و تنگ را از پایش بیرون بکشد و روی میز آب بگذارد. خیال کرد تنها کاری که می کند این است که می رود توی رخت خواب می خوابد و البته آب هم می خورد. بعد حتما کابوس های وحشتناکش به یک خواب سالم و راحت بدل می شود. صدای مبهمی از دور به گوش خورد.
پست حاضر است؟
صدای بلند و بمی از پنجره مجاور جواب داد.
حاضر است.
دومین و یا سومین ایستگاه بعد از سپیروف بود. وقت به سرعت می گذشت. مثل اینکه چهار نعل می رفت. اما صدای زنگ ها، سوت ها، ترمز کردن ها تمامی نداشت. گلیموف با نومیدی صورتش را به گوشه پشتی فشار داد. سرش را در دستهایش گرفت و دوباره راجع به خواهرش و گماشتهش پاول اندیشید. اما هم خواهر و هم گماشته با اشباح دیگر مخلوط شدند، در هم شدند، چرخ خوردند و ناپدید شدند. نفسش که از پشتی برمیگشت و به صورتش میخورد، صورتش را میسوزانید و پاهایش درد میکرد و مثل این بود که باد سردی از پنجره به پشتش میخورد. اما هرچند وضع دردناکی داشت، نمیخواست و نمیتوانست آن را تغییر بدهد. یک رخوت و سستی شدیدی او را فرا گرفت و اعضایش از کار افتاد و وقتی عاقبت سرش را بلند کرد، واگن کاملا روشن شده بود. مردم داشتند پالتوهایشان را می پوشیدند و به جنب و جوش افتاده بودند. ترن ایستاد. حمال‌ها با پیشبندهای سفید و پلاک‌هایشان که نمره داشت دوروبر مسافرین شلوغ می کردند و چمدان‌هایشان را می رو بودند. گلیموف پالتوی سنگینش را خود به خود به دوش کشید و از ترن بیرون آمد. به نظرش می آمد که این خودش نیست که دارد می رود. یک آدم دیگری است، آدم بیگانه است. و هم حس می کرد که هنوز حرارت ترن، تشنگی، اشباح لعنتی جور و جور که تمام شب دراز خوابش را گرفته بودند دست از سرش بر نداشتند. خود به خود چمدانش را برداشت و درشکه‌ای گرفت. درشکه‌چی 1 روبل و 25 کوپک برای بردن او به کوچه پاوروسکا مطالبه کرد. اما او چانه نزد و کورکورانه داخل درشکه شد و نشست. هنوز می توانست تفاوت اعداد را دریابد و کلاه گشادی را که سرش رفته تشخیص بدهد، اما پول برایش دیگر ارزشی نداشت. خانه که رسید، خاله اش و خواهرش، یک دختر 18 ساله، به استقبالش آمدند. خواهرش یک دفترچه پاکنویس و یک مداد دستش بود و با او سلام و روبوسی کرد. گلیموف یادش افتاد که خواهرش خود را برای امتحان آموزگاری آماده می کند. او نه به سلام علیکشان و نه به سوالاتشان توجهی نکرد. از گرما نفس نفس می زد و بی اراده در اتاقها براه افتاد تا به اتاق خودش رسید و بعد در رخت خواب درغلتید. مرد فنلاندی، افسری که کلاه قرمز سرش بود و زنی که دندانهای سفید داشت و بوی گوشت سرخ کرده و سایه های گرد چراغ مغزش را انباشته بودند و او از خود بی خود شده بود و صداهای ترسناک اطرافیانش را تمیز نمی داد. وقتی به خود آمد، خود را در تخت خواب دید. لباسش را کنده بود. بطری آب و پاول را ملاحظه کرد، اما حتی اینها هم او را راحت تر نمی کردند. پاها و دستهایش مثل این که خرد و خمیر بود. زبانش به سقش چسبیده بود و حتی هنوز صدای پک پک پیپ مرد فنلاندی را می شنید. نزدیک تختش، پشت سر پاول، یک دکتر ریش سفید قلدر سبز شده بود و زمزمه می کرد.
خیلی خوب، پسر من، آفرین، آفرین، درست شد.
دکتر او را پسر من می نامید و به جای درست شد و بله می گفت.
درست شد، بله، 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 درست شد، نامید نباشید.
تند و خودمانی حرف زدن دکتر، صورت چاق و چلش و لحن دوستانه او که کلیموف را پسر من صدا می کرد، او را از جا در برد. نالید،
چرا مرا پسر خودتان صدا می کنید؟ به چه مناسبت اینقدر خودمانی؟ مرد شور همه ایتان را ببرد.
و خودش از صدای خود ترسید. صدایش چنان خشک، ضعیف و تو خالی بود که آن را نشناخت. دکتر که به هیچ وجه نرنجیده بود زمزمه کرد.
آفرین. بله بله، نباید عصبانی بشوید.
در خانه هم وقت به همون سرعتی که در ترن می گذشت چهار نعل می رفت. نور روز در اتاق خواب او پشت سر هم جای خود را به تیرگی مغرب می داد و به نظر می آمد که دکتر از نزدیک او جم نمی خورد و بله بله او هر آن به گوش می رسید. در اتاق یک سلسله قیافه هایی که هرگز تمامی نداشتند صف بسته بودند. پاول، مرد فنلاندی، سروان یارشویچ، سرگرد ماکسیموف، نظامی کلاه قرمز، خانمی که دندانهای سفید داشت و دکتر. همه اینها وراجی می کردند، امر می دادند، دستهایشان را تکان می دادند، پیپ می کشیدند و چیز می جویدند. یک روز در روشنایی روز کلیموف کشیش منطقه را دید. پدر روحانی الکساندر لباده پوشیده بود. کتاب مقدس دستش بود. نزدیک کلیموف ایستاده بود و زمزمه می کرد. قیافش چنان حالتی را منعکس می کرد که کلیموف هرگز سابقا ندیده بود. سطفان به یاد آورد که پدر روحانی همیشه افسرهای کاتولیک را لهستانی می نامید. خواست او را به خنده بیاندازد. گفت:
پدر، یارشویچ لهستانی سر به جنگل گذاشته.
اما پدر روحانی که معمولا مرد سبکروح و بانشاتی بود نخندید و حتی قیافش درهمتر شد. حزنی بران سایه انداخت و صلیب را نزدیک کلیموف برد. شبها دو سایه یکی بعد از دیگری آهسته به اتاق می خزیدند. این دو سایه خواهر و خالهش بودند. سایه خواهرش زانو به زمین می زد و دعا می کرد. سرش را خم می کرد و سایه خاکستری رنگ خمیده اش روی دیوار می افتاد. به هر جهت هر دو سایه دعا می کردند و تمام این مدت بوی گوشت سرخ کرده و پیپ مرد فنلاندی را می شنید. اما یک بار یک بوی واضحی از بخور مقدس به دماغش خورد. نزدیک بود اوغ بزند. فریاد زد:
بخور؟ این را ببرید.
کسی جواب نداد. او صدای آواز کشیشان را که آهنگ زیری را زمزمه می کردند شنید و مثل این که کسی از پله ها بالا دوید. وقتی کلیموف از سرسام و هزیان بهبودی پیدا کرد، اتاق خوابش را خالی یافت. آفتاب صبحگاه از پنجره، از پشت پرده های کشیده شده به درون می تافت. یک شعاع لرزان، باریک و تیز به سان شمشیر در بطری آب بازی می کرد. صدای خشک چرخ درشکه ها را شنید و دریافت که برف کوچه ها تمام شده است. به نور خورشید، به اسباب های آشنای اتاق و به در نگاه کرد. اولین میلش این بود که بزند به خنده. سینه و شکمش با خنده ای صدادار شیرین و مسرت بخش لرزید. از سر تا پا تمام بدنش از شادی بی انتهایش انباشته شد. این خوشی به سان مسرتی بود که انسان اولین آنگاه که برای نخستین بار سرپا ایستاد و جهان را در برابر خود دید احساس کرد. کلیموف میل شدیدی به دیدار مردم، به حرکت و جنبش و سخن گفتن احساس کرد. بدنش بی حرکت بود و فقط می توانست دستهایش را تکان بدهد، اما متوجه این موضوع نبود، زیرا توجهش به چیزهای جزئی معطوف شده بود. از نفس کشیدن و خنده خود شاد بود. از وجود بطری آب، از دیدن سقف، نور خورشید، روبان پرده احساس مسرت می کرد. جهان حتی در آن گوشه تنگ اتاق خوابش به نظر زیبا، متنوع و با عظمت می آمد. دکتر که آمد، صدفان فکر کرد که چقدر دواهایش مفید بوده، چقدر خودش مهربان بوده و چقدر همه اطرافیانش به طور کلی به اون محبت کرده اند. دکتر گفت:
درست، درست. آفرین، الهی شکر که خوب شدی.
صدفان گوش داد و به نشاط خندید. مرد فنلاندی را به یاد آورد، زنی را که دندانهای سفید داشت، ترن را، و دلش خواست بخورد و سیگار بکشد. گفت:
دکتر، بهشان بگویید برای هم نان چاودار و نمک ساردین بیاورند.
دکتر امتناع کرد و پاول امرش را اطاعت نکرد و نرفت نان بیاورد.
صدفان این یکی را نتوانست تحمل کند. مثل بچه بدقلقی به داد و فریاد پرداخت. دکتر خندید و ادایش را درآورد.
بچه، ماما، مامه میخوام.
کلیموف دوباره خندهش گرفت و دکتر که رفت خوب خوابید و بعد با همان احساس مسرت و شادی بیدار شد. خالهش کنارش نشسته بود. خیلی خوشحال بود. پرسید:
خاله عزیزم، چه بر سرم اومده بود؟
تیفوس گرفته بودی؟
راستی؟ اما حالا خوب شدم. خوب شدم. کتی کجاست؟
خاله نیست. به نظرم بعد از امتحان رفته کسی را ببیند.
پیرزن این حرف را که زد خم شد. دست به جورابش کشید. لبانش لرزید، صورتش را برگرداند و یک دفعه زد زیر گریه. در اندوهی که دلش را انباشته بود، دستور دکتر را از یاد برد و گریان گفت:
کتی، کتی، فرشته ما رفته است، رفته.
و جورابش را پایین کشید و همانجا خم شد. کلاه از سرش افتاد. کلیموف به موهای خاکستری رنگ او خیره شد. چیزی سر در نیاورد. دلش شور افتاد و پرسید:
خاله جان، کتی کجاست؟
پیرزن که همه چیز و حتی کلیموف را از یاد برده بود و فقط اندوه خودش را به یاد داشت که دلش را می فشرد گفت:
کتی از تو تیفوز گرفت و مرد. پریروز خاکش کردیم.
این خبر ناگهانی و وحشتناک کلیموف را به خود آورد. اما هرچند ناگهانی و وحشتناک بود، نتوانست آن خوشی حیوانی را که بر وجود صدفان بهبودی یافته مستولی شده بود براند. گریه کرد و بعد خندید و به زودی از اینکه چیزی نمیدهند بخورد شکوه کرد. یک هفته بعد بود که به کمک پاول در یک لباس گل و گشا توانست راه برود. خودش را به پنجره رساند و آسمان روشن بهاری را تماشا کرد. صدای ترق و تروق وحشتناک یک راه آهن اسقاط و زهوار در رفته را از دور شنید. دلش از اندوه گرفت و اشک در چشمش حلقه زد. پیشانیش را به چارچوب پنجره فشرد و زیر لب گفت:
چقدر دلم تنگ است. خدایا چقدر دلم گرفته.
و خوشی و مسرت جای خود را به خستگی ها و رنج ها داد و فقدان جبران ناپذیر خواهرش را از ته دل احساس کرد.
داستان دهم، گسیف، بخش اول.
هوا دیگر تاریک شده بود و به زودی شب فرا می رسید. گسیف، سربازی که به مرخصی می رفت، در نانوی خود کمی بلند شد و پچ‌پچ کرد:
پاول ایوانویچ، می شنوی؟ در سوشان سربازی به هم گفت که قایق آنها در دهان یک ماهی گنده فرو رفته و پشت ماهی را سوراخ کرده.
مردی که وضع ناشناسی داشت و مخاطب گسیف بود و همه او را در درمانگاه کشتی پاول ایوانویچ می نامیدند، ساکت بود و خودش را به کری زد. انگار چیزی نشنیده است. و باز هم سکوت برقرار شد. باد در بادبان کشتی افتاد و سوت زنان به وزیدن پرداخت. پیچ و مهره های کشتی صدا می کرد. موجها کشتی را می شستند و نانوها جیر جیر صدا می کردند.
اما گوشهای آنها با این سر و صداها از مدتها پیش عادت کرده بود و اینطور به نظرشان می آمد که همه چیز را آرامش و سکوت فرو پوشانیده است. وضعیت حزن‌انگیزی بود. سه نفر از بیماران، یک ملوان و دو سرباز که تمام روز ورق بازی کرده بودند، حالا خواب بودند و در خوابگاه‌هاشان از این دنده به آن دنده می شدند. کشتی شروع به تکان خوردن کرد. ننه گسیف آرام بالا و پایین می رفت. مثل اینکه در هر نفسی می گفت 1، 2، 3. چیزی از روی زمین افتاد و شکست و مایه قلب قلب ریخت. شاید کوزه آب بود. گسیف با توجه گوش می داد و گفت افسار باد را ول کردند. این دفعه پاول ایوانویچ سرفه کرد و رنجیده جواب داد
همین الان میگفتی که کشتی در دهان ماهی فرو رفته و حالا میگویی افسار باد رو ول کردند. مگر باد حیوان است که افسار داشته باشد؟
مردم اینطور میگویند.
مردم هم مثل تو نادانند. مردم چه حرفا که نمیزنند. آدم باید روی شانه‌هایش کله داشته باشد، مخ داشته باشد و فکر بکند. ابله.
پاول ایوانویچ همیشه در دریا حالش به هم می‌خورد. وقتی کشتی می‌غلطید، عصبانی می‌شد و از کوچکترین چیزی کلافه می‌شد. هرچند گسیف اصلا نفهمید به چه مناسبت او از جا در رفت. مگر چه چیز غیرعادی درباره ماهی و افسار گسیختگی باد گفته بود که به تریش قبای او برخورده بود؟
انگار کن ماهی به بزرگی یک کوه باشد و پشت ماهی به کلفتی و سختی پوست سگ ماهی باشد. انگار کن که آخر دنیا دیوارهای گنده سنگی باشد که بادها را که زوزه می کشند به آنجا زنجیر کرده باشند. اگر کسی آنها را ول نکند، آنها می توانند اینطوری شورش را در بیاورند و مثل سگ حمله بکنند و رعشه به جان همه چیز بیندازند. اگر بادها را زنجیر نکردند، پس بادها چه مرگشان می شود که یکو از تب و تاب می افتند و آرام می گیرند؟
گسیف مدت زیادی راجع به یک ماهی که به اندازه کوهی بزرگ باشد فکر کرد و بعد هم به زنجیرهای کلفت زنگ زده اندیشید و بعد که از هر دو خسته شد، شروع به خیال بافی درباره ده خودش کرد. دهی که حالا بعد از 5 سال خدمت در خاور دور به آنجا برمی گشت. در عالم خیال استخر بزرگ پر از برف ده را در نظر مجسم کرد. در یک طرف استخر ساختمان آجری کور پسخانه است که دودکش بلند آن به ابری تیره از دودهای سیاه رنگ منتهی می شود و در طرف دیگر استخر دهکده قرار دارد. حیات پنجمی خانه آنهاست. از گوشه حیات برادرش الیسکی با سورتمه بیرون می آید. پشت سرش پسر کوچکش وانکا که پوتین نمدی پایش است نشسته. آکولکا دخترش هم پوتین نمدی پوشیده. الیسکی مست است. وانکا میخندد و صورت آکولکا پیدا نیست. خوب پوشانیده شده است. گسیف با خودش گفت
بچه ها سرما میخورند. الهی خدا به اینها عقل راست و درستی بدهد که به پدر و مادرشان احترام بگذارند و از پدر و مادرشان بهتر بشوند.
در همین موقع ملوان بیمار با آهنگ عمیقی فریاد کرد
چکمه ها نیم تخت لازم دارند. البته، البته.
رشته فکرهای گسیف پاره شد و به جای استخر ناگهان بدون جهت و تناسب سر یک گاو نر که چشم هم نداشت به نظرش آمد و اسم و سورتمه دیگر جلوتر نرفتند، بلکه دور خود چرخیدند و در مه سیاه رنگی ناپدید شدند. اما با وجود این، گسیف از این که عزیزانش را در عالم خیال دیده بود خوشحال بود. از خوشحالی خندید، اعضای بدنش مورمور کرد و انگشت‌هایش لرزید. با خود زمزمه کرد و به اطراف خود در جستجوی آب در تاریکی نگریست. آب آشامید و دراز کشید و یک دفعه دیگر، سورتمه بی سر و صدا از خیالش گذشت و بعد سر گاو بیچشم و بعد دود تیره ابرهایی از دود به نظرش آمد و همینطور بود تا سحر شد.
داستان دهم، بخش دوم.
اول از میان تاریکی فقط دایره آبی رنگ روزنی کشتی پدیدار شد و بعد گسیف یواش یواش مردی را که در ننوی مجاور افتاده بود پاول ایوانویچ را تشخیص داد. او در حالی که نشسته بود به خواب رفته بود، زیرا اگر دراز میکشید حالش به هم میخورد و حتی نمیتوانست نفس بکشد. صورتش خاکستری رنگ، بینیش دراز و تیز و چشمانش درشت بود، زیرا صورتش لاغر لاغر بود. خطوط قیافش پایین افتاده و ریشی کم پشت و مویی دراز داشت، اما از صورتش به هیچ روی نمیشد طبقه او را حد زد. آیا ارباب بود، تاجر بود یا دهقان بود؟ از ظاهر و موی درازش میشد گفت که راهب گوشه‌نشینی است، یا لااقل از سرایندگان کلیساست. اما حرف زدنش اصلا شباهتی به کشیش ها نداشت، بس که سرفه کرده بود و از طول مدت ناخوشی و گرمای طاقت فرسا تمام نیرویش را از دست داده بود. به سختی نفس می کشید و مدام لبان خشکش را تکان می داد. چون ملاحظه کرد گسیف متوجه اوست، رو به او کرد و گفت:
حالا دارم میفهمم. بله میفهمم.
چی میفهمید پاول ایوانویچ؟
بله، اول تعجب کردم که چرا شما آدمهای ناخوش احوال را به جای اینکه در جای راحتی پرستاری کنند در این کشتی ول دادند، در این کشتی که هوایش به این حد گرم و سوزان است و تکان و حرکتش برای شما خطر مرگ را دارد و کلکتان را به زودی خواهد کند. اما حالا همه چیز برایم روشن شده است. بله، دکترها شما را به اینجا می فرستند تا از شرتان راحت بشوند. آنها از دردسرها و مزاحمتهای شما وحشیها ناراحت می شوند. شما که پول به آنها نمی دهید، فقط زحمت می دهید، و تازه اگر هم بمیرید گزارش های آنها پایش خواهد لنگید. بنابراین شما برای دکترها در حکم گله گوسفند هستید و کاری ندارد که از چنگتان خلاص بشوند. فقط لازم است آنها بیوجدان باشند و انسانیت هم سرشان نشود و نیز کلاه سر ناخداها بگذارند. در قسمت اول شکر خدا خیالشان راحت است، یعنی در بیوجدانی متخصص هستند، و اما در قسمت دوم مقدار معینی تمرین لازم است. در میان یک جمعیت 400 نفری از سربازهای سالم و ملوانان گردن کلفت، 5 مرد بیمار مردنی به هیچ وجه به چشم نمیخورند و به خوبی میتوان آنها را هم در کشتی قاطی سربازهای سالم جا زد. این همه سربازی که چنان با عجله آنها را می شمارند که از هیچ گونه خطا و نارویی سر در نمی آورند، اما وقتی کشتی دور شد یک وقت متوجه می شوند که آدمهای مسلول با تپهای تند روی عرشه کشتی در مانده و از حال رفتند.
گسیف از حرفهای پاول ایوانویچ سر در نیاورد، اما فکر کرد که مقصودش گوشه زدن به اوست. برای اینکه خودش را از تنگوتا نیندازد گفت:
من روی عرشه بیمار شدم، زیرا وقتی از قایق در آمدیم سرما خوردم.
پاول ایوانویچ گفت:
وحشتناک است. آنها خوب می دانند که شما تا آخر مسافرت نمی توانید دوام بیاورید، اما با وجود این می فرستندتان. شاید تمام اقیانوس هند را بتوانید طی بکنید، اما بعد حتی فکرش هم وحشتناک است، و این است پاداشی که در ازای خدمت بی عیب و نقص شما کف دستتان می گذارند.
پاول ایوانویچ خیلی عصبانی به نظر می آمد. به پیشانیش زد و خندید:
باید در روزنامه پته آنها را روی آب انداخت. مخمصه وحشتناکی خواهد بود.
دو سرباز بیمار و ملوان حالا دیگر پا شده بودند و شروع به ورق بازی کرده بودند. ملوان در ننوی خودش نشسته بود و سربازها به زحمت روی زمین پهن شده بودند. یکی از سربازها بازوی راستش را حمایل گردن کرده بود، مچ دستش را محکم با نوار بسته بودند
و بنابراین مجبور بود یا با دست چپ ورق را بگیرد یا ورقها را در خم آرنجش نگه دارد. کشتی چنان وحشیانه می غلطید که غیر ممکن بود بتوان پا شد و چای یا دوا نوشید. پاول ایوانویچ از گوسیف پرسید:
شما گماشته هستید؟
بله، گماشته هستم. پاول ایوانویچ با نهایت اندوه گفت:
خدایا، خدای من، آدم را از شهرش دور کنند، 15,000 میل دورتر از آب و خاکش گم و گور کنند، در یک محیطی پر از میکروب سل رهایش کنند که تازه گماشتگی فلان سربان یا سرگرد کوفت زهرماری را بکنند. شعورشان کجا رفته؟
گوسیف گفت: کار بدی که نیست پاول ایوانویچ. آدم صبح زود پا می شود، چکمه ها را تمیز می کند، سماور آتش می اندازد، اتاق را مرتب می کند و دیگر کاری ندارد. صدفان تمام روز نقشه می کشد و آدم می تواند اگر بخواهد یا تمام روز نماز و دعا بخواند یا کتاب بخواند و یا در کوچه ها پرسه بزند. زندگی خوبی است.
بله، خیلی خوب است. جناب سروان نقشه می کشد و شما تمام روز گوشه ی آشپزخانه دراز به دراز افتاده اید و دلتان برای ده خودتان یک ذره شده است. نقشه مهم نیست. آنچه مهم است زندگی انسان است. زندگی دوباره به کسی نمی دهند. آدم باید حیفش بیاید.
یقیناً پاول ایوانویچ، آدم بد روی خوش نمی بیند، چه در خانه چه در صف. اما اگر آدم صاف و صادق باشد و هرچی بگویند بکند، کسی کاری بهش نخواهد داشت. آنها آدم حسابی هستند و خوب و بد سرشان می شود. 5 سال تمام من هنوز پا به زندان نگذاشتم، فقط یک بار کتک خوردم. پناه بر خدا، خودم رو چشم نزنم.
چرا کتک خوردی؟
دعوا کردم. پاول ایوانویچ، من دستم سنگین است. 4 تا چینی به حیات ما آمدند. به نظرم هیزم آورده بودند. درست یادم نیست. خوب حالم سر جایش نبود. با آنها گلاویز شدم و دماغ یکیشان خون افتاد. صدفان از پشت پنجره این را دید و گوشمالی مفصلی به ام داد. پاول ایوانویچ زمزمه کرد:
ای احمق بیچاره، چیزی نمیفهمی.
و بعد از لحظه ای پرسید:
چرا با چینی ها گلاویز شدی؟
بی خودی، آنها توی حیات ما آمدند و من هم با آنها در افتادم.
سکوت برقرار شد. قماربازها 2 ساعت بازی کردند. ناراحت بودند و دشنام می دادند. حتی حرکت کشتی آنها را هم خسته کرد. ورقها را انداختند و دراز کشیدند. یک بار دیگر گوسیف به خیال استخر بزرگ، کوره پزخانه و دهکده افتاد. یک بار دیگر سورتمه از فکرش گذشت و یک بار دیگر وانکا به او خندید و آکولکا پالتوی پوستش را باز کرد. پاهایش را دراز کرد و اینطور به نظر گوسیف آمد که گفت:
نگاه کنید فقیر بیچاره ها، پوتین نمدی من نوعی نو است و مثل مال وانکا کهنه نیست.
گوسیف گفت: دارد پا به 6 سالگی میگذارد، اما یک ذره شعور ندارد. به جای اینکه کفش های تازه‌ات رو نمایش بدهی، چرا برای عموی قزاقت نمیروی آب بیاوری؟ بهت یک چیز خوبی میدم.
بعد اندوه به نظرش آمد که تفنگی روی کولش بود و خرگوشی را که زده بود دستش بود و تیشک چلاق دنبالش میلنگید و میامد. یک تکه صابون می‌خواست به او بدهد و خرگوشش را بستاند. گوساله سیاهشان را توی حیاط بسته بود و دوما دامنی را داشت وصل پینه می‌کرد و یواش یواش گریه می‌کرد و باز هم سر گاوه بیچشم و دود سیاه به نظرش آمدند. بالای سر آنها صدای داد و فریاد بلند بود و ملوانان می‌دویدند. صدای کشیده شدن چیز سنگینی روی عرشه کشتی به گوش می‌رسید، مثل اینکه یک چیزی شکست. باز هم صدای پای اشخاصی که می دویدند می آمد. گسیف با خود گفت طوری شده؟ خوب گوش داد. سرش رو بلند کرد. دو سرباز با ملوانان هنوز قمار می کردند. پاول ایوانویچ نشسته بود و لبهایش می لرزید. خیلی گرم بود. گسیف نفسش تنگ می شد. آب می خواست. اما آب گرم و تنفرآور بود. اما تکان کشتی آرام تر شده بود. ناگهان یکی از سربازها جور عجیبی شد. گفت
تکخال خشت.
حساب از دستش در رفت و ورقها را روی زمین پرت کرد. از جا پرید و زد به خنده. احمقانه می خندید و بر رو بر به اطراف خود نگاه می کرد. گفت
یک دقیقه صبر کنید رفقا.
این را گفت و روی زمین دراز افتاد. همه گیج و ویج شدند. سرش فریاد زدند اما او جوابی نداد. سربازی که دستش را نوار پیچ کرده بودند گفت
استف ناخوش هستی؟ میخوای کشیش را صدا کنم؟
ملوان گفت
استف پاشو آب بخور. بیا جانم آب بخور.
گسیف از جا در رفت و فریاد کرد
فایده این که دندانش را با کوزه آب خورد میکنی چیست؟ نمیبینید کل خرها؟
چی؟
چی کدام است؟ کلکش کنده شده، مرده، چنین شده. خدایا عجب احمق‌هایی هستند.